هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور الزهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313. مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نورالزهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nourozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانمای محترم و خوشحالم از اینکه بار دیگر در یکی دیگه از سلسله نشست‌های روایت عهد در خدمت شما هستیم. من نیستم که کنار آقایان نشسته بودم، بوی جورابشون داشت خفه می‌کردن واقعا. فقط یه 30 ثانیه هم نشستم. یه فکر والا خودتون بکنین، نظافت من الایمان. هی میگید آقا یه جایی بزرگ باشه، وسیع باشه، برنامه بگیرید، اینجا جام برنامه بگیریم، بعد کفش رو در بیارید لو میرید. خب موضوعی که امروز در خدمتتون هستیم شاید خیلی رو غافلگیر کردی، هویی چرا در مورد کشاورزی می‌خواید صحبت بکنید و من مثلا می‌دیدم بعضیا به خودم پیامک می‌دادن آقا ول کنین اسطوره صهیونیسم رو دوباره بپرداز، به اشاره شما گیر دادی به نمی‌دونم مثلا کشاورزی رو از کجا آوردی. والا اینم تو همون حوزه بحث صهیونیسمه و قطعا یه خطری رو ما احساس میکنیم، یه نکته رو احساس میکنیم و تا حالا این سخنرانیه که کردیم پازلش جور بوده. این هم انشالله گوش بکنید، برعکس این صحبت که کسی دیگه نمیکنه، ما میام انجام بدیم که مطالبه بشه و کشیده بشه بحثش به صدا و سیما. اون باره که در مورد فراماسونی صحبت شد جمعش کردیم، تازه 3 سال 4 سال بعد صدا و سیما شروع کرد پرداختن بهش. وقتی چیزی جا بیفته بین مردم در واقع عمومیت پیدا کنه، تبدیل بشه مطالبه حق، اون موقع مردم میخوان و چون تلویزیون و رسانه متاسفانه خوب کار بلد نیستن، عقبن، تأخیری عمل میکنن به جای اینکه خطدهی بکنن، خط مردم میخوان بیان به مردم خط بدن و اصول رو بگن، امر معروف کنن، نهی از منکر کنن به صورت دست جمعی. برعکس اینطوری خوب نیست به هر حال این نوع کار و عمل کرد. به هر حال یکی از بحث‌های بسیار بسیار جدی که من دغدغه خودم بوده و درگیری داشتم، شاید جز کارهایی بوده که 2-3 نفر بیشتر خبر نداشتن که پیگیری می‌کردم، بسیار بسیار مصرم برش و حتی یه سری کارام انجام دادیم الحمدلله تو کشور، بحث کشاورزی بوده و خطری که از این حیث کشورمون رو داره تهدید می‌کنه بسیار جدیه. امروز می‌خوام در مورد اون صحبت بکنم. مطلبم زیاد نیست، 123 صفحه پاورپوینت فقط. سر 44 تا ببخشید. آره حالا روی این با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد تا مطلب برای شما عزیزان جا بیفته. در مورد اهمیت بحث کشاورزی شکی در اون وجود نداره، همه میدونن. در طول تاریخ همیشه تمدن‌ها در جاهایی می‌رفتن اسکان پیدا می‌کردن که آب و خاک حتماً باشه، یعنی ابزار کشاورزی. و صرف آب و خاک اگر بقیه ملزومات کشاورزی مثل نور و حرارت مناسب نباشه به درد نمی‌خوره. شاید ما در بخشی در شمال سیبری هم خاک داشته باشیم، آب هم داشته باشیم، اما چون گرمای کافی وجود نداشت کسی علاقه نداشت که اونجا زندگی بکنه. خدمت شما عرض بکنم که میبینید جاهای مثل بین النهرین، مثل خود ایران، در کنار رودخانه‌های بزرگ ما مثل کارون و امثال هم، آرام آرام تمدن‌ها شکل می‌گیرن، گسترش پیدا می‌کنن. همواره شما می‌بینید نقش آب و خاک حاصلخیز یک نقش اساسیه. می‌بینید مصری‌ها حیاتشون به رود نیل بسته است. از اون طرف برای خورشید خدایی تعریف می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی چون می‌فهمن وقتی خورشید هست اینا میتونن کشت و زرع داشته باشن، میتونن گرما داشته باشن، نور داشته باشن. اما از تاریکی گریزونن، از سرما گریزونن، خدایان بد رو و خدایان شیطانی رو خدای تاریکی ها و سرما معرفی میکنن در عموم تمدن ها. جنگ های بسیار زیادی برای تصرف این سرزمین ها شکل گرفته و ما ایرانی ها رو این سرزمین های حاصلخیز در زمان هخامنشیان تا مصر کشون برد و اسکندر مقدونی رو کشوند آورد ایران. حالا هرچند اسکندر مقدونی انگیزه های دیگه هم داشت برای در واقع اون تصرف. خلاصه حاصل خیزی زمین یعنی ثروت، یعنی مردم بینیاز، یعنی مردمی که ابتداییاتشون برآورده شد و به مسائل بالاتر از اون فکر میکردن. اگر مردمی تو مرحله اول گرسنه بمونن، فقیر بمونن، بدبخت بمونن، بیچاره بمونن، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن. صبح تا شب تمام تقلاشون برای اینه که یه غذایی به دست بیارن و بخورن و نمیرن، همینو بس. در این رابطه نگاه اسلام رو ما بررسی خواهیم کرد براتون. هرم مازلو و امنیت غذایی رو بررسی میکنیم. جنگ هایی که تو آینده به وجود خواهد آمد قطعا بلا شک در رابطه با مسئله آب و سرزمین، فتنه صهیونیسم و برنامه‌ریزی اونا رو در مورد کشاورزی از علل خصوص جنگ دوم جهانی به بعد بررسی خواهیم کرد. در ایران هم یه بررسی کوتاهی می‌کنیم و اوضاع نگران کننده کشورمون و بحران‌هایی که در پیش داریم رو هم بررسی می‌کنیم. از الان بگیم که تا 10 سال دیگه این اتفاقات خواهد افتاد اگر جلوشو نگیریم، چون جلوشو میشه گرفت. یعنی ما سوء مدیریت داریم، نه الزاما کمبود آب. ببینید کمبود بارندگی هست تو کشورمون، من خودم همین الان آماراشو بهتون میدم. منتها از اون مهمتر متاسفانه سوء مدیریته، یعنی نگاه های سیاسی توی بحثای امنیت غذایی یک کشور بسیار خطرناکه که یک جریان عوض میشه، یک دولت عوض میشه، این از چپا خوشش نمیاد، یکی از راستی ها خوشش نمیاد. اینا فاجعه است، باید اینا رو کنار گذاشت و بحث کشاورزی یک بحث حاکمیتی باشه. یعنی دولت ها که عوض میشن هیچ چیزش عوض نشه، مثل نیروهای مسلح که حاکمیتی دولتی نیستش. این سرفصل عرایض بنده هستش. خب در مورد اهمیت کشاورزی روایت و آیه و روایت زیاد داریم. امیرالمومنین در تفسیر سوره هود آیه 61 و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها فرمودن که تو کتاب وسائل و شیعه جلد 13 صفحه 195، خداوند به مردم امر کرده است زمین را با کشاورزی آباد سازند تا بدین وسیله خوراکشان را از غلات و حبوبات و میوه ها و سایر رویدنی ها تأمین کرده و در آسایش زندگی کنند. یعنی امر الهی بر به دست آوردن غذا از زمینه، خدا امر کرده. این تفسیر امیرالمومنین از این آیه است. امام صادق مستدرک جلد 13 صفحه 462 می فرمان خداوند تبارک و تعالی چون حضرت آدم را پایین آورد وقت انگام هبوط، او را امر کرد که کشت و زرع کند. امام باقر می فرمان در وسائل جلد 13 صفحه 194 بهترین کارها زراعت است که نفعش عائد عموم می شود و از محصول آن همگان اعم از نیکوکار و بدکار استفاده می کنند. باز امام صادق می فرمان هیچ کاری نزد خداوند محبوب تر از زراعت نیست. هیچ کاری نزد خداوند محبوب تر از زراعت نیست. تمام. تمام پیامبران خدا کشاورز بودند مگر ادریس که خیاط بود. باز حضرت فرمودند کشاورزان گنجهای مردم هستند، چیزهای پاکیزه می کارند، خداوند آنها را روز قیامت محشور می سازد، در حالی که از لحاظ مقام بهترین مردم هستند و از لحاظ منزلت نیز نزدیکترین آنان می باشند و آنها در آن روز مبارکین خوانده می شوند. کسایی که خجستگان، اینطوری بگیم ترجمه کنیم، خجستگان خوانده می شوند. وسائل جلد 13 صفحه 190، اصلا وسائل مصدر کل بسائل جلد 13 تو همین هولوش، یعنی جلد 13 صفحه جلد 13 اش این بحثای احادیثش زیاده، میتونید رجوع بکنید. رسول اکرم میفرمان که در مستدرک جلد 13 صفحه 460، مسلمانی که درختی بکارد یا زراعتی سبز نماید، مردم و پرندگان و حیوانات از آن بخورند، برای او اجر و پاداشی است. یه درختی بکاره اصلا دست آدم هم نرسه، یه گنجشکی بده توت بخور از رون، میگه برای او داریم ما ثواب مینویسیم. مثل ببین، برای اینکه ما این ثواب رو بفهمیم خود مالی صحبت بکنیم، بگه هر یک دونه از اون که میخوره امتیاز داره، پولی به حسابت واریز میشه، اینجوری درکمون یه خورده بهتر میشه. امام صادق فرمودن کیمیای اکبر زراعته، 194ش. ابو ایوب انصاری میگه پیامبر خدا فرمود هر کس درخت میوه‌ای بکارد، خداوند به او به تعداد میوه‌های آن درخت ثواب و حسنه عطا میکند. باز امام صادق فرمود زراعت کنید و درخت بکارید، به خدا سوگند مردم کاری بهتر و پاکیزه تر از آن نکردند. پیامبر اکرم در هر جایی که سفری میرفت، کاری میکرد، جایی رو میگرفتن، به دست میآوردن، تو سرزمین وارد میشدن، تو صحراها میرفتن، اولین دستوری که آقا میداد دستور حفر چاه بود. میگفت اون آب، اینم خاک، بکارید. بلافاصله بعدش دستور میداد کشاورزی بکنن و بعد میگفت به سمت کاشتن نخلستان ها برن. خیلی واضحه، حتی کار به جایی میرسه که آقا رسول الله، روایت ازشون داریم که من جای دیگه هم نقل کردم، که من فکر کردم از حضرت امیره، از آقا رسول الله، حالا اینجا دیدم که میفرماد اگر دیدید زمین داره نابود میشه، کل این کرات داره به هم میریزه، قیامت آمده، انقامت ساعه، یکی از شما نهال درختی هم تو دستت بوده، چنانچه به اندازه کاشتن آن فرصت باشد آن را بکارید. گفت قیامت واقع شد، یه نهالی دست بود، اول بکار بعد بمیر. او چه روزیه؟ روزیه که میگه مادر بچه‌شو نمی‌شناسه. شما میگه تو دین ما بریدن درخت کفاره داره، حق نداره آدم به درخت از بین بردن مراتع، از بین بردن زمین‌هایی که گناه محسوب میشه. و تو کدوم ایدئولوژی، تو کدوم دین این گونه احترام به محیط زیست؟ محیط زیست اون محیطی که ما خودمون داریم توش زندگی میکنیم، تأمین غذای خودمون. امروز نمیدونی سوریه چه خبره؟ 3.5 سال پیش اینا فکرشو میکردن یه روزی کارشون به آدم خوردن و خوردن جونور و گربه و سگ و اینجور چیزا برسه؟ امنیت غذایی مردم بسیار بسیار مهمه. یک حرکت موریانواری که اینا انداختن تو کشورهای جهان سومی، آفریقایی، کشورهای اسلامی، علل خصوص انواع برنامه ریزی ها برای جمهوری اسلامی، فرستادن آفات، طرح کردن پایان نامه های دانشجویی. آقا ما مورد داشتیم، یکی از طالبهای ما با یکی از اینا کلن از بین رفت، اومدن یه توجیه اقتصادی مضحک برای مسئولین احمق تراشیدن که اگر این گیاه در بیاد روی مرداب شما، اینا تونی انقدر درآمدشه. اینا آوردن انداختن دیگه، جمع کردنش با کرام الکاتبین بود، نمیتونستن جمعش کنن. رشد پیدا کرد، تمام ماهی های اون مردابو کشت، چون نور نمیرسید کنه، چون اکسیژن آبو میگرفت. بعد تازه به این نتیجه رسیدن عجب جمع‌آوری اون مقرون به صرفه نیست. حالا مردابی که چی؟ ششهای تنفسی دریاست. دیگه از این برنامه نداشتن. موارد اینا نقل شده، من تو جلساتی بودم شرکت داشتم، خیلی از اینها رو نمیتونم بگم. حیواناتی به یک جای خاص برده شد چون این حیوان، این حشره آفت فلان گیاه بود. موشهایی که اینا ول کردن برای زمین زدن پسته در خراسان، به شکل توریست به انواع روش های مختلف وارد میشن، کارشون رو انجام میدن. حشراتی که فرستادن، الان شما فکر کنین
یه خورده نباید مشکوک بود به خشک شدن درختای بلوطمون تو زاگرس که نزدیک به 20 میلیون اصل درخت حالا نابود شد. درختای بلوطی که تو ناحیه غربی ایران یک دیوار دفاعی چیده شده که این غبارهایی که تو عراق داره بلند میشه و معلوم نیست چیه به ایران نرسه. حالا که غبار داره، من امروز پروژه گپ اسرائیل رو براتون توضیح میدم، پروژه آناتولی اسرائیل که چطور توی عراق باید مناطق از هورها خشک میشد که باد بیاد خاکش رو برداره این خاکا به تو ایران. امنیت غذایی اساسی که شما این اهل بیت این همه تاکید دارن، قرآن هم تاکید با یه سری از این مسئله ما باید میکنم یه بار یه دور یاد بشینی اصول عقاید یاد بدی. انگار هم نمیفهمن، متوجه نیستن بابا این همه تاکید بر خودکفایی توی روایات. ملعون دانسته شد قومی که آب و خاک داشته باشه اما نکاره و نخوره. از نگاه امیر المومنین حضرت فرمود این از خدا دوره، این لعن شده قومی که آب داشته باشه خاک داشته باشه نکاره، بره سراغ کارهای دیگه. خود حضرت امیر چقدر بر روی بحث کشاورزی تاکید داشت، مثلا خودش کشاورز نمونه بود. چاهایی که امیرالمومنین حفر کرد هنوز میرید مدینه زده ابعار علی بن ابی طالب، اینا چاهای علی که به دست هنوزم آب داره، هنوزم مردم مدینه دارن از اون چاه آب میخورن. نخلستانهایی رو که علی بن ابی طالب آباد کرد. دنبال چی بود حضرت؟ چه چیزی رو متوجه بود؟ اگر قراره بعضی فکر میکنن که آقا کشورهای دیگه بکارن ما پول داریم میخریم، چرا اروپایی ها این کار نمیکنن؟ چرا امریکایی ها این کار نمیکنن؟ چرا روسیه ها این کار نمیکنن؟ چرا چینی ها این کار نمیکنن؟ خب اینه گنده های دنیا. امریکایی ها نمیگن آقا ما اپل صادر میکنیم بلش کن عوضش اپل میخریم، اپل گوشی صادر میکنیم اپل خوردنی میخریم. برید ببینید ضریب خودکفایی امریکا چیه، بالای 11. میفهمید یعنی چی؟ یعنی در تولید مواد در اساسی غذایی، مواد اساسی نه گوجه پنیر گوجه خیار این چرت و پرتا که دارن تولید میکنن، یعنی ذرت، یعنی گندم، یعنی شکر، 11 یعنی 11 برابر مصرف خودش داره تولید میکنه. 11 میفهمید. حالا اینا همه رو آمارش بهتون میدم. در دستور آقا امیرالمومنان به مالک اشتر شما میخونید نامه 53، باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش تو در جمع‌آوری مالیات باشد. میگه اونقدر که زمین داری آباد میکنی کوشش تو باید خیلی بیشتر باشه از اینکه مالیات بخواد جمع بکنی، زیرا که خراج جز با آبادانی به دست نمیآید. میگه مالیات از کی میخوای بگیری؟ یه بدبخت باید یه چیزی بکاره که ازش مالیات بگیری. و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی مطالبه کند، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‌سازد و حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت. اگر کشاورزان از سنگینی مالیات و یا رسیدن آفات یا خشک شدن آب قنات‌ها و یا کمی باران یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتن و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار برای زراعت و فاسد شدن آن به تو شکایت آورند، تمام مشکلات کشاورزی را از تو فرمود. مستحضری؟ این کسایی که گوشی این دور برشون دارن خاموش کنن، گوشی ما نیستش. مالیات را به مقداری که حال آنها بهبود پذیرت تخفیف ده. گذاشتیدون رو حالت فلایت مود، گفتیم یه خاموش خاموشش کنیم، یه بهانه‌ای نباشه. میگه مالیاتشون رو کم کن. این یعنی چی؟ میگه یارانه بده به تولید کشاورزی. میگه کشاورزه برعکس نگیر تا بتونه بکاره. مالیات رو به مقداری که حال آنها بهبود پذیرت تخفیف ده و هرگز این تخفیف بر تو گران نیاید. نگی کم دارم پول میدم، زیرا که آن ذخیره و گنجینه ایست که آنها بالاخره آن را در عمران و آبادی کشورت به کار میبندند. میگه ضرر نمی کنی، هرچی بیشتر تولید کنن تو خودت سود میبری. تولید بیشتر قیمت ارزانتر میوه، مردم خودت راضین، اونم پولدارتر میشه، مردمت هم بیشتر میوه میخورن، از سوء تغذیه نجات پیدا میکنن. امروز 800 تا 1 میلیارد نفر تو دنیا سوء تغذیه جدی دارن و برخی اینو گرسنگی مطلق و مزمن رو کنار هم میذارن، میگن 1 میلیارد و 800 میلیون نفر نیازمند غذاست. در دنیا نزدیک به 1 میلیارد نفر فقط کمبود آهن دارن. این با غذا قابل درمانه، با تغذیه مناسب قابل درمانه. اینا رو گفتم، این کشور اروپایی که امروز دم از حقوق بشر اینا میزنن، اگر روش‌ها و علم تولید غذاشون رو یاد بدن به بعضی کشور دیگه، اصلا ما رو دنیا دیگه اصلا گرسنه نخواهیم داشت، خدا شاهد. شما ببینید یک گاو هلندی چقدر شیر میده، یک گاو بومی آفریقایی چقدر شیر میده. نمیده، اینا رو انتقال نمیدن. به 30 تا 45 میلیارد نفر میشه غذا داد اگر مدل فقط کشاورزی هلند و مدل تولید غذاشو آموزش بده و در اختیارمون قرار بده. زکات العلم نشرهو. بعد مسخره دارم میکنم، واقعا به خدا قسم موزهه که از این ور اینجوری قتل عام بکنی بکشی، بعد از اون بگی جمعیت تو زیاد نکن، از اون طرف بگی که بیا 10 میلیون دلار 1 میلیون دلار کمک میکنم برای بحث مالاریا، یا برای سوء تغذیه 4 تا کنسرو براشون بفرستی. همیشه گدا نگه داشتن جز برنامه های اصل ایناست. باز در دستورات اسلامی به کار گماشتن افکار افراد کارشناس و امین در دستور کار قرار گرفت. دقت کنید وقتی حضرت یوسف سر ماجرای کشاورزی که برای مصر خوشسالی که پیش میاد چی میگه؟ میگه قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. من هم حفیظم هم چی؟ علیمم. من علمشو دارم، بهم اعتمادم میشه کرد. حالا از این حفظ چیزای دیگه هم برداشت شده بماند. میگه از من بیاد استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی شما تو مدیریت کشاورزی باید افرادی بذاری، یک عالم باشن، دو قابل اعتماد باشن، امین باشن، حفیظ باشن. ممکن تو یه آدم قابل اعتماد پیدا کنی اما دو قرون مدیریت نداشته باشه، با 4 تا مقاله گولش بزنن. میتونن، به خدا میتونن. با 4 تا مقاله میرن سراغش، فکر میکنه کار خوب داره میکنه. الان من موزگیری باز از مسئولین اونو براتون خواهم خوند که رسما از عدم خودکفایی کشاورزی دفاع کردن. گفتم ما نیاز به خودکفایی نداریم. کیه میره بیخ گوشه اینا میخونه؟ یه دونه مرغ، دونه مرغ روی دریا چند روز اضافه تر مون توی ماجرای تحریم. یه دونه مرغ روی دریا چند روز اضافه تر مون نرسید. قیمت غذای مرغ رفت بالا چون وابستگی به صنعت مرغ بسیار زیاده. ما چی شد؟ قیمت مرغ 3 برابر شد. امریکایی‌ها میگفتن انقلاب مرغ. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم تو ایران شورش درست کنیم با مرغ. میگن دیگه. این فهمش سخته که من با دشمنی که دارم علم مقاومت برگشتم، علم مقاومت و دفاع از مظلوم برداشتم، هر لحظه ممکنه هرچی رو بتونن اینو تحریم میکنن. بنزین و سهمیه بندی کردیم چون میخواستن تحریم بکنن. هر چیزی رو که بتونم میتونم تحریم کنم. ما انو به این نتیجه نرسیدیم که اینا خطرناکن. تو باید هر لحظه ذخایر غذاییت به اندازه کافی داشته باشی، تولید داشته باشی. و حتی شما ببینید در اندیشه رهبران ما گام چطور بوده. رهبران عالی نظام جمهوری اسلامی به این فکر کردن، میگفتن کشورهای ابرقدرت را غذاخور خود کنید. یعنی چی؟ یعنی او وارد کنند از تو باشه. آیا این امکان پذیر نیست؟ منابع نداریم، این چیزا نداریم؟ داریم آقا، خوبش هم داریم. کشورهایی که اوضاع از ما خیلی هم بدتر یا حداقل در حد ما، برید ببینید چجوری با مدیریت و برنامه ریزی و رسیدگی به این صنعت تونستن امروز میلیاردها دلار درآمد داشته باشن. اون میلیاردها دلار وقتی بیاد، برو تو صنعت سرمایه گذاری کن. تا اول با کشاورزی درست کنی، تا از کشاورزی درست نکرد اصلا نمیتونی گزاره به صنعت داشته باشی. تمام این کشورهای صنعتی کشورهایی هستند که تو کشاورزی هم قدرن. تولید غذای خودشون دست خودشونه و تولید بهینه غذا دارن. امیر مومنان فرمود هر کس آب و خاک در اختیار دارد و نیروی خود را برای بهره برداری به کار نمی‌بندد و با فقر و گدایی روزگار می‌گذراند، نفرین و لعنت خدا بر او باد. دیگه من نمی‌دونم دیگه امیر مومنان بخواد یکی نفرین کنه چیزی دیگه میمونه، شبهه‌ای میمونه، شکی میمونه که باید چیکار کرد. باز از امیر مومنان منقوله که فرمود از رسول خدا سوال شد بهترین مالها چیز؟ فرمود زراعتی که صاحبش آن را کاشته و در اثر فعالیت و خدمت به ثمر رسانده و هنگام برداشت محصول حقی را که خدا در آن قرار داده ادا نموده باشد و در کار خود حلال و حرام را مراعات نماید و دست به کار خلاف و حرام نزند. و باز از نگاه حضرت بدترین مردم، وقتی بهترین مردم بشن کشاورزا، بدترین مردم میشن کیا؟ کشاورزای بد. شرار الناس از زارعون و تجار، بدترین انسان ها کشاورزان و تاجرانی هستند. چجوری؟ مگر کسانی از آنها که به نسبت به دینشان بخل ورزن و دینشان را نفروشن. بله اون کشاورزی که بخواد بیاد دیگه میوه بچه، موقع میوه چیدن میوه خوب بالا بذاره و میوه پایین خ... داره میوه جمع میکنه عمدن با خاک جمع کنه، وزن خاک رو بفروشه بده به مردم. بله اینا هم هستن. وقتی کشاورز گشنه موند، وقتی هشتش گیر و نهش بود، خیلی باید انتظار تقوا ازش داشته باشیم. میری یه جعبه میوه میخری، میری بالا میوه ها درشت قشنگ، پایین هرچه خراب و له و درب داغون گذاشتن زیر، اونم شروع میکنه اینجوری کردن دیگه. بعد میشه نونش حروم میشه، نون اون حروم میشه، نون دلاله حرومه، اصلا یه کثافتکاری میشه. یه حروم هم که اومد وسط یه گندی که همه جا رو میگیره. قرآن و اسلام دلایل کمبود غذا رو گفته عزیز من. اگه مسلمانید اینا دلایل کمبود غذاست. خداوند میفرماد سوره هود آیه 50، سوره هود چیز کشاورزی، نکات در مورد کشاورزی جالب داره. میگه ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی بازگردید تا باران آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیروی بر نیرویتان بیفزاید و گناهکارانه روی بر نتابید. میگه دلیل کمبود بارشتون چیه؟ گناهاتونه. حالا تو برو آب و هوا چک کن، اینم یک فوده آب و هوایی تا ده روز دیگر می آید انشاءالله، بیاید می آید و می رود و یک قران هم نمی باشد. اینجوریه. امام باقر فرمود نگاه کنید، سالی از سال کمبارانتر نیست. میگیم که شما فهم کنید یه سال کمتر بارید یه سال کمتر، اشتباه میکنید. بارون داره می باره، ولی خدا آن را هر جا بخواهد ببارد. به راستی چون مردم نافرمانی کنند، خدا جل جلاله آنچنان باران را برای آنها مقدر، آنچه باران برای آنها مقدر است، در آن سال از آنها به دیگران گردانده و به بیابانها و دریا و کوه ببارد که به دردشون نخوره. میگه بارونه میباره، میبره یه جا دیگه میباره، اسمش میشه چی؟ سیل. امسال کرمان بارون اومد، انقدر بارون تا حالا نیومده بود اونجا، اما هیچ به درد نمیخورد چون اسمش سیل بود، خرابی بباره بود. پاکستان بارون اومد اما یه خود زیادی اومد، انگار این ابرا به جای که اینور بریزن یه خورده میاد اینورتر بریزن، همه چه حله. تا قبلش داشتن میریختن هرچی گناه بیشتر شد، داریم تو روایت داریم، میاد تو آخر زمان خشکی زیاد میشه. به ما کسبت ایده الناس، دست خودتون. من خدا رو گواه میگیرم، آدم خودم میشناسم، تو خشکترین جا زمین میکاشت، میرفت برای فقرا اون طرف گوسفند قربونی میکرد، میداد، ابر میومد رو زمین این میبارید، میرفت اون طرف. حالا میخواد باور بکنید میخواد نگم، من خدا رو شاهد گرفتم به همین مهدی سوگند. تمام اون دوربر مردم میگفتن این کیه، چیه این پیغمبره کی؟ نه، زکاتمو میدم، خمسمو میدم. مؤمن بود، یادم مؤمنی بود، مأنوس با قرآن. اینقدر این قرآنی که خونده بود شما نگاه میکردی ورق خورده بود و کهنه کهنه شده بود، بس که این قرآنو خونده بود. ما اعتقاد و باوره وجود نداره. حالا نیست لاقل با گزاره پنجم ششم کار کنیم، اونم میگم چی. پس یکی گناهانه، عدم پرداخت زکات از آثار سوئیه که بارشو کم میکنه، کشاورزی رو مشکل برخورد میکنه. ما تو خاطرات کودکی آیت الله العظمى سید محمود شاهرودی، از علمای بزرگ و مراجع تقلید بزرگ که نجف ساکن بودن، حالا هم شاهرود بودن، تو نجف خیلی هم مقلد دارن الان، و من شاهرود چون یه مدت اونجا بودم، از نجف بعضی موقع میان با اتوبوس، من هنوزم که هنوزه میان، که خودشون فوت شده، آدم عجیبی بودیشونه. میگه کشاورزان منطقه قلعه آقا عبدالله شاهرود دو سال پیاپی در بند ملخ‌ها گرفتار آمده بودن. میگه ملخ میمد سراغشون. آشکار شدن آثار این آفت در ماه‌های آغازین سال سوم آنها را در نگرانی فرو برد. سه سال پشت سر هم چی شده؟ ملخ می اومده. بزرگان آبادی در سرای سید علی گرد هم آمدن تا راه‌های مبارزه با ملخ‌ها را بررسی نمایند. هر یک از آنها به فراخور تجربه خود راهی پیشنهاد کرد و در باره سخن گفت. چون گفتگوها به بن‌بست رسید، سید محمود یک بار برخاست و گفت، خود همین ایشون سید محمود گفت، همه به خدا روی آورید و به پرداخت زکات مالتان پیمان ببندید تا پروردگار آفت را از مزارعتان دور سازد و باران رحمت خیش را بر شما فرو ریزد. یه بچه بود بلند شد گفت راهتونه. میگه اینا بهشون یه لحظه اصلا این گوی حرف بعض موقع حرفا از کسی دیگه میزنه اثر نداره. یک نفوذ، یک قدرتی در اون کلام خدا گذاشته. تا ای گفت این بزرگ بچه که نشمون چه سالی که بچه تحویل نمیفته کسی. الان شده آقا به پسرم چی میگی، دخترم چی میگی، بیا تا اینو میگه، اینو به خودشون بر میخوره، بر میدارن میگن آقا راست میگه، ما زکاتمون مشکل داره و فلان، و زکاتشون رو درست میکنن ملخا میره. روابط عزیزم چجوری میگه این نیرو وارد میکنه، قانون اول دوم سوم نیوتن، اینم روابطه. این کارو بکنید میگه سگ تو خونت نگه ندار، سگ تو خونت باشه فرشته نمیاد. بعد تو خون تو اون خونه بشین هزار سال دعا کن، فرشته بعد دعاتو بگیره ببره بالا، نیست اونی که ببره بالا، نیست اونم نگردون. خودت میدونی ایرادی نداره، به من ربطی نداره. یعنی من نمیگم ایراد نداره، یعنی من کاری نیستم بخوام حرفی بزنم. اینا روابطه. آقا میگه صله ارحام داشته باش عمر زیاد میشه، دید و بازدید زیاد بکنید عمرتون زیاد میشه، نداشته باش عمر زیاد نشه، دست خودته. میگه تیکه بندازی به مردم به مرگ بد میمیری، به مرگ سخت. این سنت خدا واسه اون کساییه که زبونشون تیزه، تیکه میندازن کنایه زیاد میگه همینطور میمیری. من خودم چند نفر دیدم دور برامون مردن، دیدم واقعا همینجوری بوده. واقعا نمیدونم، واقعا به من یکی با استنتاج داری میکنه، میگه چجوری با استنتاج استقرامیم به یه سری از قواعد و علوم و قوانین میرسیم. اینم استنتاج من خودم دیدم اثبات شده، برای شما اثبات نشه برید ببینید. یه کار دیگه هم تیکه بنزید به مردم ببینید چجوری میمیرید، اینم ارادی هست. یادم میاد که سخنرانی گفتن رفتم خونه یک دوستامون، بعد این مادر بزرگش اومد یه فوشی به مادر این رفیق ما داد که خجالت آب شدن خدا شد. بعد من گفتم فلانی گفت، گفتم مادر بزرگ به مرگ بدی میمیره، تعویل نگیری خودم شاید بهش برخورد، مثلا ناراحتم شده بود دیگه، زایه شده بجرد رفیقش اینا. یه روز مونده بود به اول ماه رمضان، یعنی روز اول ما روز یوم الشکش بود، ما بلنشو روزه بگیریم. دم همون نزدیک اذان دیدم تلفن خونه زنگ خورد، اونم مثلا میدونست ممکنه ما بیدار باشیم، زنگ زد گوشه براش گفت آقا کجا فهمیدید؟ من چند ماهی بود اینو ندیده بودمش، چند وقتی بود دانشجو شد ما رفت یه طرف دیگه و داستانی پیش اومد. بعد گفتم چطور؟ گفت چند ماهی افتاده تو خونه، این جونش اومده تو سینش گیر کرده، نه میمیره راحت بشه نه ما رو راحت میکنه، همینجوری. گفت تو اینا کجا فهمیدی؟ من به مادرم گفتم فلان اون روز گفت. گفتم من نه غیبگوام نه پیشگوام نه چیزی، دیدم سنت دینیه، باید این آدم به مرگ سخت بمیره، ولو نماز خون باشه ها، ولو مؤمن باشه. البته مؤمن که وینو لکل همزتن لمزه که نباید باشه، حالا فرض بکنه مؤمنه، ولو مقید باشه به اینجور چیزا، نمازشو بخون روزشو بگیره، این نوش جونش. میگه آدم بد اخلاق اون دنیا بهشت هم که بره یه سگی کنارشه که اذیتش کنه از چنگوی. اخلاق انقدر مهمه تو دین ما. شما برید پیامبر میگه اصلا هدف من پیغمبر از آمدن و آوردن این دین اینه، اینو باید سله اتم من مکارم الاخلاق، من فقط اومدم اخلاق بیارم. امام باقر میفرماید هرگاه مردم از دادن زکات دریغ کنند، زمین برکات خود را از تمام زراعت میوه ها و معادن خیش دریغ کنند. اصلا زمین باهات قهر میکنه، نه فقط زراعت، حتی معادن دریغ میکنه. یعنی میخوایم کشاورزیمون درست بشه، علاوه بر بحث مدیریتی که الان مفصل براتون میگم، اصلا باید احیای زکات شکل بگیره به خدا. و اینو دقت کنید، نمیگه فقط کشاورزان و مردم هم بالاخره اصلا تر و خوش با هم میسوزن توی جامعه. ببین قوم سبا رو نگاه کنید چی شد، اونام که امر معروف نهی از منکر نکردن اونام سوختن. عدم انفاق. قرآن تو سوره قلم آیه 17 تا 33 ماجراشو نقل میکنه. یه پیرمردیه، یه باغی داره، به فقرا کمک میکنه. هر موقع برداشت محصولش میشه، مردم میریختن اونجا، اینم کمک میکرد، میداد به مردم، انفاق میکرد. وظیفش نبودا، زکات مالش نبود، اشتباه نکنید، یه چیزی همینجوری داشت میداد. گفتیم آدمی که اهل انفاق نباشه نفاق داره. این ریشه مشترک بین این دوتا خیلی جالبه. بعد این پیرمرد مرد، ارث رسید به بچه‌هاش. بچه‌هاش گفتن مگه مال بابامونه، به اینا چرا ما باید بدیم؟ وضعشون هم خوب بوده، نه اینکه مثلا بگی چرا. میگه آخه بعضی میگن چرا آقایی که به خونه رواست به مسجد حرام، همین هم این در مورد بی خودیه، اشتباهه، منم کینا رو آوردیم. حدیث که نیست، خط قرآن که نیستش، وحی منزل که نیستش، چیز درستیه، چرت و پرته. اما میخوام بگم وضعشون هم بد نبود. با این وجود اینا گفتن صبح که می‌خواستن برن برای چیدن میوه‌هاشون، گفتن بی سر و صدا بریم این گله گداها دنبالمون نیافتن، بیان امروز اینا می‌خوان برن، پاشیم بریم. شبش یه صاعقه اومد، چنان این باغو به آتیش کشید، خاکستر کرد تحویلشون بود. صبح رفتن قرآن بخونیم، حل میشه اینا. قرآن قصه کلثوم ننه برامون تعریف نمی‌کنه. اینا که داره میگه، میگه همین بلا سر تو هم میاد، مال تو به آتیش میکشه. بعد میگه که رفتن تا نگاه کردن، او گفتن آدرس و اشتباه اومدیم، انقدر این باغ در به داغون شده بود. گفتن باغ و اشتباه اومدیم، بخونید آیاشو. یکیشون گفت نه درست اومدیم، بابامون راست میگفت، بابامون درست انجام داد. نبود عدم انفاق خوش. مورد بعدی آزمایش الهیه که خدا میتونه با همونم آزمایش قرار بده، همونم میتونه واسه آزمایش آدم خوب باشه. قرآن میگه ولنبلوکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. قطعا همه شما را با چیزهایی از ترس و گرسنگی و کاهش در مال و مرگ و میر نزدیکان و میوه ها و اینها آزمایش میکنیم، و بشارت بده به صابران و صبر کنندگان. میگه این موقع ها یه عزیزی از دست دادی، صبر داشته باش. حالا اومد محصولت رفت، برو ببین اگه ایرادی داشتی برطرف کن، اگر واقعا فکر کنی ایرادی نداری صبر، این آزمون توه، یک بخشش هم اینه. در میان کارهای تولیدی به ذرس قاطع بنده خدمت شما عرض میکنم، پربرکت ترین و پاکیزه ترین کارها کشاورزیه، چون نه هوا آلوده میکنه، از این ورم نون دست مردم میده، غذا دست مردم، موجب تراوت و تلطیف هوا میشه، اصلا همش خیر و برکته، همش خیر و برکته، آرامش روحی که برای اون کشاورز میاره. خیلی از شهرنشینا تا یه پولی دست میرن، میرن یه 200 متر 300 متر 500 متر یه جای باغ کوچیک اطراف شهرشون میخوان برن، همونجا یه خورده ریستارت بشن، به قولی تو دار درخت بچرخن، چون اصلش قرار بوده ما اونجا باشیم، آفرینشمون اینجوری بوده. میایم تهران فقط دود میخوریم. من که زیاد سفر میکنم، باور کنید از تهران از سوار هواپیما میشی، بعد تو هواپیما حالیده میشه، یوی در هواپیما رو میکنم، میای پایین، بعد از این شهر رو میری، اصلا این خلوچلا این دیوانه ها نفس میکشم، خورشید رو نگاه میکنم، این طرف اون طرف رو نگاه میکنم، این رو میگن چی شده، این رو قاطی کرده. باور کنید میگم قدر بدونید، پنجره شیشه رو میدم پایین، میگن یخ زدیم بابا، چه اینجوری میکنی شما؟ میگم نه اصلا عجب هواییه فلان. به چه بلایی گرفتار شدیم؟ نمیفهم. بلا حتما با شاخودم داشته باشه، یه تابلوی خدا بزنیم این بلا است. به خدا به چه بلایی گرفتار شدیم؟ مورد بعدی کمی اطلاعات و مدیریته. یکی دیگه دلایل چی؟ اسلام اینم میگه، فکر نکنه همه چی رو فقط به معنویت ربط میده، یک بخشش هم میگه همینه. حالا اینا چسبیدن به همین، گرفتی چی شد؟ بعد همینم هم درست انجام نمیدن، یکاش انجام میده. خب مثلا آمریکا ببین چی میشه، کشاورزیش چجوریه؟ لاقل همینه. یعنی آمریکایی‌ها اگه دین و ایمون میداشتن ها، الان ذریب خودکفایشون 50 بود. مثلا چی شد؟ آخه یارو میگفت من میخوام خیابون رد بشم، برای این ور میکنم، بعد اون ور رو اندرشم یاد میدادن، گفت من هیچ وقت این کار نکردم، 50 سالم هست دارم از خیابون رد میشم. خب بیشو بودی، سال 51 میزنه بهت ماشین. خب یا طرف مثلا میگه آقا تو این کار داری انجام میده، عمرت کم میشه ها، سیگار میکشی عمرت کم میشه. میگه ما بابام سیگار میکشید 75 سال عمر کرد. میگه خواهی نمیکشید 85 سال میخواست عمر کنه. یه جوری چون اون قیاسه نیست، اون نسبت نیست، متوجه نمیشن. اینم اینجوری باور کنید اونا دین و ایمون بیارن و ما باید بودیم دنبالشون. خدا شوخی نداریم. خدا آشا چش ابروی ماست مگه؟ علم عدم مدیریت صحیح یکی از دلایل اصلی کم محصولیه. اسلام که این هم به کشاورزی کار داره، شما ببینید رفتار اهل بیت چقدر چرا چاه میزدن، وای سال دیم بباره دیگه، به استحصال آب چرا فکر میکردن، چرا حفر قنوات میکردن. میگم من برنامه ریزی کنم برای اون فصلی هم که آب نیست، بعد یه فکری بکنم بنده هایی که میزدن بند تا بارون میبارید تو مناطقی که کشت دیم داشتن، میریختن کشاورزا، میریختن جلوی آبار میگرفتن که این آب بمونه الکی جاری نشه تو زمین چی بشه، فرو بره. هنوز که هنوز سمت خراسان هست، من رفتم دیدم، خدا شاهده هندونه دیم بهت میدن 20 کیلو تو خشکترین جا. میگین چجوری؟ میگه زمستون که برف و بارون میاد ما سری میایم نمیذاریم آب جاری بشه، خودشون میگن بند، جلو بندا رو میگیریم این آب میمونه میره تو زمین، این دیگه با همون بار میاد. این مدیریت بومیه دیگه، تقریبا داره از بین میره، چون تو دانشگاه این نسل سوم کشاورزا به سمت کشاورزی نرفتن، این تجربیات داره از بین میره. ما رفتیم یه جایی یه بنده خدایی داشتیم صحبت میکردیم که آقا این آفات و مثلا چیزیریم شما بدون سم و اینجور چیزها اینطوریه، درختش آفت نداشت، خیلی عجیب بود. بعد میگفت خب من بومی استفاده میکنم درست، میدونی چجوری؟ میگفت من زمستون زمینم وسط زمستون آب میدم، از سر شب شروع میکنم آب دادن، این غرقاب غرقاب شد اون زمستونی که آب یخ میزنه ها. میگفت با این کار این آب یخ یخ میزنه، یعنی شما میبینی یه تیکه لای درخت ها فقط یخه، بعد این دوباره باید با آب بشه دیگه. میگفت این آفت ها و این حشرات اینا توی زمستون برای زنده ماندن میرن تو خاک، این با این کار اینا رو میکشه. این یک. دو، آب حالا خودش هم میگفت من نمیدونم چرا اما آب پوک میشه، خاک پوک میشه بعد این کاری که انجام میده. اون نمیدونستم، من میدونستم علمش چیه. میدونی که آب پیوند هیدروژنی انجام میده، افزایش حجم داره توی دمای خاصی. شما لیوان یخو پر آب میکنی میذاری توی یخچال، بعد وقتی میخواد بردارید میبینید بیشتر از حجمش شده، اومده بالاتر. این آب که نفوذ میکنه تو لایه‌های خاک، بعد که یخ میزنه افزایش حجم میده، چی میشه؟ خاکو باز میکنه، انگار شما یک دستگاه شخم زننده داشتی که میلیمتری نفوذ کرده برای درست کرد. رانندهایی که خیلی خبرن جاده چالوس وقتی بارون میاد هوا خیلی سرده نمیان تو جاده اصلا، بکشی خودتو نمیان. دلش چیه؟ میگن ریزش کوه. میگن ما فهمیدیم. نمیدونن دلیلش چیه، تجربی فهمیدن. میگن هر موقع بارون بیاد هوا خیلی سرد باشه یخ بخواد بزنه کوه ریزش میکنه. چرا؟ چون اون آب میاد میره لای سنگا، بعد که یخ میزنه افزایش حجم میده، سنگو شکاف میده میندازه پایین. بعد میگن برف بیاد، نه برف بیاد خوبه. قشنگ دقیقاً هم علمی دارن میگن. ببینین بومیای ما به اینا دارن رسیدن، این پیرمردای ما اینا رو بلدن. یکی نیا رفتی اینا رو تو دانشگاه بیاد استفاده بکنه. به خدا این دانشجوهایی که خیلی از این بچه دانشجو کشاورزی بچه کشاورزن که کشاورزی میخونن، اینا رو بعد اصلا یکی از یه ترم یک واحد تحصیلیش مثل تجربیات اون روستایی رو بعد اگرم بچه شهر باید بره توی دهات پیدا کنه تجربیات ثبت بشه. اینا شوخی نیست، 3000 سال سابقه و تجربه بوده به اون علم رسیده طرف، 3000 سال اتفاق رو دیده به یه قانون رسیده، میگه من نمیدونم چی اما این اتفاق یه میفته اینجوری میشه. همین رو شما میگه بررسی میکنی، میگه خب چرا باید این خاک پوک بشه ببینیم تو چه دم، آها این که پیوند هیدروژنی آبو، بعد به یه الگو میرسی، عجب یکی از بهترین. بعد شما بیا چیکار کن اینو به عنوان یه الگو علمیش کن، بعد برای اینکه آب خیلی هم نفوذ بکنه قبلش تو خاک سوراخ‌های به وجود بیاد، دیگه نمیدونم چی، همینجوری بداهه دارم میگم. اینو باید به سمتشون بریم ما، ول کردیم بابا. تجربه پدر علمه، علم از کجا به دست میاد؟ تجربه. یه چیزی بارها تجربه میشه، به استنتاج میرسه، میشه علم. رسول خدا فرمودن آن که به بازار ما چیزی وارد میکنن مانند آن کسی است که در راه خدا جهاد میکند. بیا میگه تو بازار ما میاد کالای تولید میکنه بازار خودمون، و آن که در بازار ما احتکار میکند مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به شمار رفته است. کافر اون کسی که محتکر. عذابهاش هم هستش عزیز من. برید قرآن بخونید، نوشته فلان قوم کم فروش بودن فلان بلا سرشون اومد، فلان قوم لبات میکردن به همان بلا سرشون اومد، فلان قوم عذابشون هم هستش، خدا نوشته. قصه هم تعریف نکرده، سر من و تو هم میاد. اصول علم مدیریت باید باشه آقا، باید بفهمی. حالا بیاد یه نفر مثلا بره روی کوه بشینه زراعت بکنه، نمیشه. از سالها قبل مثلا فهمیده بودن، برای این که نمیدونستن چرا، گفتن زمین نفس بکشه، آیش میکردن. یک سال بین دو کشت، آیش سالانه، آیش بین دو کشت انجام نمیدادن، میگفتن زمین نفس بکشه. این بازیابی قدرت خاکه، موجودات زنده توی خاک دوباره قدرت میگیره. خاک اصلا موجود زنده است، بهتون بگم. ما این خاک فهمیدیم مرده است، وقتی میبری زیر میکروسکوپ پر از موجودات زنده است و اینا خاکن، همینا جزئی از خاکن. اینا دارن خاکو تعریف میکنن به عنوان خاک. وگرنه اون شنی که تو کویره که خاک نیستش که، یه سنگ ریزه خیلی ریزه، سند شن. در هرم مازلو که به قول ابراهام مازلو یهودی این رو ارائه داده، هرم نیازهای انسانیه. ما خیلی قبولش نداریم بگیم مثلا، چون اون نگاه های اسلامی درست ندیده. نگاه اسلامی هم نگاه عقلانی درسته، با تجربیات خودشون به چیزای رسیدن. اما چون یالا دانشگاهی، یه سری افرادی هم که میخواین گوش کنن دانشگاهی ان، به دردشون میخوره. یه سری چیزاش هم درسته. میگه اولین نیاز انسان نیاز بریتینگ تنفسه. اولین نیاز انسان تنفس. اولین چیزی که نداشته باشه میمیره، تنفسه. نفس نباشه میمیره. خب این که خدا لطف کرده به ما داده دیگه، در هر نفسی دو شکر واجب و این ماجره که سعدی نقل میکنه. مورد بعدی غذاه، جز اولی آب و غذا، جز اولی فود ووتر، غذا و آب جز اولی نیاز هست. بعد نیاز جنسیه میگه، بعد سلیپ خواب رو میاره، بعد تعادل زیستی و روانی رو میاره، بعد دفع کردن رو میاره که اینا میشه خدمت شما هست کنم نیازهای فیزیولوژیک انسان. بعد مرد اینا که برآورده بشه، تازه انسان به چیز دیگه فکر میکنه. متوجه شد چی شد؟ برای همین میگفتن چی؟ گشنه نگهدار آباریکلا، که فکر حکومت نکنه طرف. گشنه نگه داشتن یکی روشاشون بود دیگه، گفت اینا تا سیر بشن حواسشون به جای دیگه میره، گشنه باید نگه داری. الان اینا میگن، میگن کشور جهان سوم گشنه نگه دارید، استراتژیاشونه بر مبنای همینا. رو یه روانشناس، یک دانشمند میگه چیز میده، اونا میگن از این برداشت‌های پدرسوخته خودشون میکنن. امنیت جسم، شغل، امکانات، اخلاق، خانواده، سلامتی و متعلقات تو مرحله دوم نیازهاست. که امنیت بدنی، سلامتی، اینا شغل، دارایی، یه چیز داشته باشی، یه پولی بتونی در بیاری که بتونی غذا رو بدی، میره تو مرحله دوم. مرحله سوم صمیمیت میاد وسط، پذیرش اجتماعی میاد وسط، دوستی، علاقه به دیگران، ازدواج. گشنه باشی به ازدواج هم فکر نمی‌کنی، به مسائل جنسی فکر می‌کنه، به ازدواج فکر نمی‌کنه. چی شد؟ مورد بعدی میره تو عزت انسان، عزت نفس انسان، اعتماد به نفس، موفقیت، احترام مقابل، نیاز به احترام، باید من احترام بگذارید، رضایت درونی. و مرحله آخر میره تو حوزه اخلاقیات و پذیرفتن واقعیات، معنویت، مهارت حل مشکلات، حسن نیت. اینا مراحله. پس میبینید ابتدایی ترین نیازها نیازهای زیستیه، و توی نیازهای زیستی هم اول آب و غذا. حالا فرض کنید یه مملکتی اینش مشکل داشته باشه، به معنویت میتونه فکر کنه؟ معنویت کجا بود؟ بالای هرم. امیر مومنین نفرموده که فقر اگه از این در اومد تو، از اون یکی در ایمان میره بیرون؟ برای شکم گشنه نمیشه قرآن خوند؟ اقتصاد رکن اساسیه، تأمین غذا، امنیت غذایی رکن اساسی هر حکومتیه. بچه هام اینا رو میفهمن. شما این میدون نقش جهان خودمون نگاه میکنید، میبینید نمادی از زگانه اون چیزی که باید به دست آورد هست. عالی قاپو نماد حکومت، مسجد نماد معنویت، بازارش نماد اقتصاد. تو آیه ولایت امیرالمومنین هم همینه، انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولایت حکومت، یؤتون الزکات اقتصاد، یقیمون الصلاة دینت. این حقیقت، این سگانه باید باشه. بیا بر اقتصاد مردم، بیا با اسرائیل بجنگیم، گوش نمونه. و یه لقمه نون داری بدی، ضعف دارم میکنم، میخوام تفنگ دستم بگیرم. پس اونا اگه بخوان بزنن با تو جنگ معنویشونو میکنن، اما سخت جنگ معنوی با شما، چون ایدئولوژیتون ایدئولوژی برتر و عقلانیه، نمیتونن با تو بجنگن. راهکار کجاست؟ اونجا که بگن ببین این ایدئولوژی برتر نتونست حتی اقتصاد تو رو تامین کنه، قراره تو رو گشنه نگه داره، اون موقع تو به اون ایدئولوژی و برتر بودنش چیکار میکنی؟ شک میکنی، میذاری کنار، میگی راست میگی اما ایدئولوژی تو داره به من قضا میده. خوب دقت کنید، دقیقاً مشکلی که برای کی پیش اومد؟ قوم موسی. گفت به خدات بگو به از زمین بر ما چی در بیاره؟ عرض من بغله ها و قصه ها و فمه ها و عدسه ها و بصله ها. گفت اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. گفت یه چیزی که پستر داره به چیزی، یعنی اون جایی که دارم بر عرض موعود شما رو میبرم، یک معنویت اون خونه پر بالای هرمه. خب این خیلی پایینیه. کما این که اینا پدر سوختگی میکردن. چرا؟ چون حضرت موسی اقتصاد اینا رو و قضاهاشون رو چیکار کرده بود؟ برآورده کرده بود. من و سلوا براشون گوشت بلدرچین کباب شده می آورد. چی میخواستن مرگشون بشه؟ گیاها براشون شیره ازشون ترشح میکرد، با آب قاطی میکردن مثل شربت عسل میشد. دیگه چی میخواین اینا بخورن؟ مونتا حضرت موسی گفت بابا بیازه بریم تو عرض ما، او شیر و عسل هستن بهتون میدم، بیازه برسیم تو راهی. من هم خواه بره اردو، تو راهی تون ماهی میدی. آه تون ماهی چه خبره؟ بابا بیازه برسیم اردوگاه پلو خورش بهت میدم. پیشبینی ها بر اینه که جنگ جهانی چهارم جنگ آبه. مقدار کل آب موجود روی کره زمین 1650 میلیون کیلومتر مکعبه. خیلی زیاده ها. 97% به درد ما نمیخوره. کل بشر روی 3% داره برنامه‌ریزی میکنه. فقط 3% آب کره زمین به درد. این 3% خوبه بدونید، 78% اون 3% هم قابل دسترس نیست. یخ تو قطب برو بردار. آب شیرینه، یخ تو قطب برو بردار. برف بالا اورسته، بسم الله برو بردار. اصلا تابستونش هم آب نمیشه. همیشه هستش. 2000 سال همجی یخ زده مثلا، بیشتر از تو چی 2000 سال. اینه، در طول قرن گذشته بهره برداری از منابع آب جهان 7 برابر شده و مصارف صنعتی 30 برابر. تقاضا به آب هر سالم 0.2% رو افزایش پیدا میکنه و الان که من دارم با شما صحبت میکنم نزدیک به 2 میلیارد نفر آب آشامیدنی سالم در دسترس ندارن کره زمین، و نزدیک به همین مقدار، به برخی میگن تو بیشتر، آب آشامیدنی تصفیه شده ندارن. حالا ما با آب آشامیدنی تصفیه شده میریم دستشویی. گرفتی چی شد؟ بعد آی ایران خودت لطف از این بیشتر، کفر نعمت از کفت بیرون کنن. شما کنار رودخونه که باشی اونم آب باشه، کنار رودخونه مثلا یه آب مصر بی خود استفاده کنی، باید جواب بدون دنیا باید بهتون بگم ها. باید این کار، اگه داری آب بازی میکنی عیبی نداره، برای شادیه. آب تنی میخوای بکنی برای شادیه. غذایی میخوای درست کنی، آب برداری لباسی بشوری، ظرفی بشوری، چه میدونم اینا، آب برداری چه بریزون بغل. ما یه اسراف داریم، یه تبذیر داریم. اسراف یعنی چیزی بی خود اضافه تر مصرف کنی، تبذیر یعنی چیزی که جای دیگه الان میشه استفاده کنی بریزی جا دیگه. مثلا بیان الان پول فقط بیان من مدرسه بسازن، مثال میزنم، حالا مدرسه لازمه ساخته بشه، همه پولا بره تو مدرسه، بعد اونور مثلا کسی مسجد نسازه، اشتباه، اون پول اونجا کارایی نداره. اگر تلاش‌های فوری هم صورت نگیره، در سال 2025 4 میلیارد نفر از جمعیت زمین به آب شور دسترسی نخواهند داشت. تمام شد، جنگ آب شکل نخواهد گرفت. یکی که تشنشه، آب نداره برای کشاورزی، گشنشه، وارد جنگ با شما نمیشه؟ خدا گواهه اینجوری که داره پیش میره، سالهای آینده ما با همین ترکیه و ترکمنستان سر این دوتا رودخونه خواهیم جنگید. خدا شاهد گرفت، عقل داره میگه. ترکیه میگه من نمیخوام دیگه، لازم دارم خودم، آبو میبنده کش آذربایجان ما کار میفته، خشک میشه، غذا تولید نمیشه، خیلی ها بیکار میشن، چه اتفاقی میفته؟ جنگ نمیشه؟ جواب سر چی بوده؟ کسی به کسی کار نداره، به خاطر طمع میره اینجوری میای. فکر کن فرض کن بخواد یه قسمتی بعد کشور شما رو هم بخواد بهش آسیب بزنه، بابا سر ماجرای دریاچه ارومیه بین نماینده ارومیه و اردبیل تو مجلس دعوا شد، مناظره دعواش، میگن دعواش مثلا میگه بزنن. او میگه از آب عرس بریزیم توی دریاچه ارومیه، او میگه به من چه، از آب عرس بریزید توی دریاچه ارومیه انتهای عرس می از شمال کجا رد میشه؟ اردبیل رد میشه، ما دشت مغان چه جوری بیاری کنیم؟ بین دو تا هموطن، هر دو تا ترک توی منطقه دعوا میشه، میخواد بین ما و ترکیه دعوا نشه، بین ما و جمهوری آذربایجان دعوا نشه، بین ما و ترکمنستان دعوا نشه، افغانستان آب و بست، زابل خوش شد، سیستان خوش شد، کوچ صورت گرفت، کوچ امنیتی صورت گرفت، شیعه شمال و سیستان و بلوچستان رو خالی کرد. میفهمی یعنی چی؟ یعنی این بحث امنیتی اصلا داره، خالی کردن عمومه، سیستانی ها کوچ کردن اومدن رفتن به استان گلستان، آزاد شهر و کلاله و گرگان و اینا. مثلا اونجا الان به عنوان یکی از قومیت های پر جمعیت هم تو استان گلستان. یادم زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی 1000 ساعت رفت آب خرید از کرزای خاتمی که این زنده بشه، 1000 ساعت آب اومد تو این دریچه باشه دور خوش. با 1000 ساعت آب خریدن که حل نمیشه که، اینو چند 1000 تا آب معدنی بخرم مشکل آب اینجا حل بشه مثلا؟ باید وارد برنامه‌ریزی بشه، آقا توی افغانستان ما داریم کارت میکنیم، امنیت رو حفظ میکنیم، باید این بخشی از این آب ریخته بشه تو اینجا. یعنی بس امنیتی باید از حوزه اقتدار وارد شد. نقش صهیونیست تو اشاعه اینجا که من صحبت میکنم فکر کنم 10 ساعت حرف بزنم دیگه، چندمین صفحه هم فکر کنم 10 هم نرسیده، 140 تا صفحه همون نصفش هم میذاریم بعد دفعه بعد دیگه. نقش صهیونیست‌ها در اشاعه فقر تو دنیا چیه؟ من 14 مورد رو براتون احصا کردم، براتون دونه دونه توضیح میدم، هر چون به فیلم و عکس و این چیزا نشون میدم. کاهش تولید غذا جزء برنامه‌های اصلیشون تو کشور جهان سوم و اسلام، اصلا نتونی شما غذا تولید بکنی کاهش پیدا کنه. حالا این با روش های مختلف ممکنه، آدم خائن بفرستن. الان بحث سر اینی که میگن اینا ابرایی که میخواد بیاد توی ایران و قبل ایران دارن بارور میکنن که تو دریا یا تو ترکیه بریزه و ایران نرسه. همین چی شد؟ ابر رو با هواپیما میرن بارور میکنن، سنگی میشه اونجا بارش داره، میگن با کلورات نقرس، کلورید نقرس به چیه ماده است میزنن که ابر رو باروری اونجا خالی بشه اینجا نتونه بریزه. کار به اینجاها کشیده، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هر کاری بگی اینا کردن، کاری بوده نکرده باشن اینا میکش. درگیر کردن مردم به جنگ ها، وقتی مردم درگیر بشن به جنگ ها کشت و کشتار صورت میگیره، زمین ها ناامن میشه، مجبورن فرار کنن، تولید غذا میاد پایین، تو این هیروبیر سوریه تحریم هم میشه. چی میشه؟ این اتفاقی در سوریه میفته. توی سخنرانی وهابیت نشون دادم گربه داره میخوره از گرسنگی، مسلمون هم هست. نمیداری شما؟ چه حرف نمیزنید؟ مالا نمیبینید پخش نمیشه یه دردیم، چرا حرف نمیزنید؟ اشو از دردآورتره.
صدق فهذا هو حال من في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق، الشيوخ افتت والناس اخذت تطبق الفتوى.
سوریه کشور فقیری نبود به تو میگم، اصلا یه جنگ این بلا رو سرش آورد.
وها هي المرحلة الأخيرة، يقوم بطهي القطة التي قام بذبحها. حجي شو بتوجه كلمة أخيرة للعالم؟
أنا عالم
هلي عم تشوفك هلا أنت وعم تاكل القطة.
ما حدا بينفعنا غير الله، شكينا أمرنا لله وشكينا المسلمين لله كمان، هلي شايفينا عم ناكل قطات وساكتين، وحكام المسلمين شايفينا عم ناكل قطات وساكتين.
الله يكون بعونكم عم. شكرا كثير لك وان شاء الله صحتين وهنا. الله يقويك. الله يقويك.
تفضلوا.
الله يبارك فيك.
شكرا للتخاذل وعدم التدخل بأحوالنا الإنسانية الكارثية. شكرا لحقدكم علينا. أبو التيم الدمشقي، مكتب جنوب دمشق الإعلامي.
پس عزیزان ما یه چیزی اگه دارم میگم شده، فکر نکنید حالا بگید مثلا آقا تو سوریه اتفاق نمی برای ما اتفاق، بر کشورهای دیگه آره، و اونجوری هم نیستش که فلان و بهمان نمیدونم. نه خیر، به هیچ وجه من الوجود اینطور نیستش. خطر همیشه وجود داره و باید به فکر باشیم، وگرنه کارمون خرابه. مورد بعدی یعنی درگیر کردن به جنگ. این اتفاق داره تو کجا میفته؟ تو آفریقا. آفریقا یا درگیر جنگن، حاصل خیزترین سرزمین رو دارن. میدید بارندگی تو آفریقا، اصلا اون مرکزیت آفریقا خط استواست، اونجا خیلی هم بارندگی دارن. سبز سبز اون منطقه، منطقه حارست دیگه، خب گرم مرطوب، اصلا زمستون ندارن اونا. بکار بردار بکار بردار بکار بردار اونا، گشنگی دارن میبرن. دلیل چیه؟ میگه درگیر جنگن. طرف رفته جفاشو از دست داده توی جنگ، تو فلان حمله تروریستی از دست داده، چجوری میخواد کشاورزی کنه؟ بعد میگم بدبختا جمعیتون زیاده، کم کنید کم کنید. متشتت کردن مدیریت تولید غذا به بهانه بها دادن به بخش خصوصی. یادتون باشه هر موقع میخوان توی کشورهایی که یه خورده توسعه دارن پیدا میکنن، در حال توسعه کاری بکنه، یه بهانه ای لازمه. اون بهانه باید چیزی باشه که بعضی بتونن روش دست بذارن. میفهمید چی میگم؟ چیزی بیخود نمیتونه باشه. آقا بخش خصوصی رو باید فعال کرد، بیایم کلا از نگاه زیر نظر دولت‌ها کشاورزی بیایم. خب چی میشه؟ متشتت میشه مدیریت تولید. این میگه من خوام گندم بکارم که میخوام برنج بکارم. اصلا هم توجیه نیستن که آقا امسال اگه همتون به فکر نباشید درست نکاری چی میشه؟ اتفاق میفته که من سالها پیش خودم در آذربایجان دیدم، توی مرند آذربایجان شرقی، که شهر آذربایجان شرقی دیگه، تو مرند گوجه شد کیلو 5 تومن. یک جعبه 20 کیلو گوجه توش میگرفت، جعبه رو ازت 80 تومن می‌خریدن، خود جعبه چوبی رو ازت 80 تومن می‌خریدن. بعد جلو چشمه خودم دیدم، یعنی می‌خریدی بعد جعبه رو می‌فروختی دوباره به خودشون 80 تومن، 20 کیلو گوجه میفته چند تومن؟ 20 تومن کیلو، 1 تومن، برای اینکه همه کاشته بودن گوجه و شیوه انتقال وجود نداره که خصوصی شده خودت ببره بفرست. بلد نیستون. خصوصی سازی زمانی صورت میگیره که با روش هاشو بلدن. تو امکاناتشو فراهم کردی، راه درست وجود داره، ماشین درست وجود داره، اون بغل سردخونهشو رفتی زدی، و دولت ها چیکار باید بکنن؟ مثلا سال بعد هیچ کی گوجه نکاش، گفتن پایان گرون شد. یک مدیریت، بله خوب بخش خصوصی بشه، که مدیریت باید دست دولت ها باشه. اصلا اشتباه نکن، مدیریت کشاورزی باید دست دولت‌ها باشه، کلا سرتون نره. مونتا به بخش خصوصی واگون، مدیریت به معنی این که بررسی کنه بازرسی کنه، بله به بخش خصوصی هم خواهی بسپاری بسپار، خیلی هم خوبه، موجب رشدش هم میشه. اینا رو من خودم متوجهم. مثلا ما سر بحث خصوصی از این چیزا میایم صحبت میکنیم، رشته ماه. خب اما نکته که این وسط وجود داره چیه؟ اینه که باید یک مدیریتی باشه. اگر تو بخش خصوصی لابی شکل گرفت چی؟ اگر انحصار تونستن به وجود بیارن چی؟ تونستن یه قضایی رو ببرن بالا چی؟ اگر یه بابا وارد کننده تونست کشتیاشو عمدن روی آب چند روز اضافه تر نگه داره تا اینجا پدر مردم در بیاد چی؟ که قیمت مرغ بره بالا، که اون آقا با فلان جریان سیاسی جور بود، که فلان جریان سیاسی به اون آدم بگه یه ماهی کشش بده، بگو تو راهه. تا اینجا انتخابات نزدیک، من بتونم حال این بابا رو بگیرم. اینا خطر داره دیگه. مدیریت متشتت میگه زمان شاه چی شد؟ تو اصلاحات ارضی گفتم بدین دست کشاورزا دیگه، یک شیر تو شیری شد که نگو. حالا آثارش براتون میخونم چی شد. به وجود اومدن زمین بازی و تعارض از طریق مخالفان داخلی. اینو خیلی دقت کن. یکی از جاهایی که اینها، من ترکیه رو بررسی کردم، کشور افریقایی رو بررسی کردم، که همیشه جلو توسعه کشاورزیشون رو گرفتن بخش محیط زیستشون بوده. یعنی اینا میان محیط زیست رو بهانه میکنن که کشاورزی توسعه پیدا نکنه. توی ترکیه چه دعوایی شد؟ ترکیه یا به این نتیجه رسیده بودن که ما اینقدر جنگلایی که داریم اضافه است. این همین جوریه دیگه، کارش نمیتونم بکنم. حالا الان سوال وسط چیز نپرسید، بذار بعدش دیگه. سر نگفتم، آها راست می چشم. احسن باشه. میگه گزینه‌سو نگفت. این همه همتون گیجید. گزینه پنجم یا گزینه سوم میگم. تو ترکیه اینا به این نتیجه رسیده بودن که آها ما که درخت کاشتیم، بیایم این تو بخشی از جنگل‌هامون و مراتعمون که درخت در اومده، درخت جنگلی، بیا اینا رو بتراشیم جنگل رو، درخت فندق بکاریم. شدیداً غربیا فعال کردن گسل‌های محیط زیستی ترکیه رو، چه دعوایی شد. دولتشون هم کوتاه نیامد، گفت ما نمی‌خوایم ذخایر درختیمون رو بین ببریم، جنگل رو داریم. یک بخششو الکی اینا، خب اونم اکسیژن تولید می‌کنه، اینم اکسیژن تولید می‌کنه. اونم درخت این دل آقا به دردی بخوره. آقا رسول الله فرمود از نشانه‌های آخرالزمان کثرت الاشجار و قلت الثمار. گفت درختاشون اینا انقدر احمق میشن تا آخرالزمان مردم، درختاشون زیاد اما میوه‌شون کمه. یعنی چی؟ یعنی درخت میوه نیست. میگه درخت میوه نمی‌کنه، درخت دیگه می‌کنه. به چه درد می‌خوره درخته؟ خوشگل سبز، خب یه پلاستیکیش درست کن. زمستون هم سبز. به خدا آقا اصلا زمستون باید جلوه بکنه، زمستون باید دیده بشه، که از لالکن نشور بعد بهار دیده بشه. زمستون باید هیچ برگ رویش درختی نباشه، چه ایرادی داره؟ قشنگی زمستون به همینه. این کاجای مزخرف آوردن که کاج میدونه دیگه، هیچ دقت بکنید گیاهی زیرش در نمیاد. نمیدونم برگای سوزنی شکلش سمیه چی داره، یه چیزی داره میریزه رو زمین، روی زمین باشه تموم میشه، اونجا هیچی در نمیاد. درختی به شدت حسود، فقط خودش رشد میکنه. بله زمستون هم سبز، حالا به چه درد میخورین سبزی؟ چرا دارید از طبیعت فاصله میدید مردمو؟ آقا شمشاد دارن میکارن، شمشاد میگن آقا بیشتر سبز میماند و فلان. آقا زمستون بذار خوش بشه. چیه این گلاب شمشاد؟ چیه برگ؟ فقط مثل برگ چای من. من به خبر دارم تو شهرداری های آلمان الان بنا رو برگذاشتن بر کاشت گل محمدی. اونا رسیدن به این، میگن این عطر، فرض کنید تهران این همه بلوار گل محمدی کاشته بشه، چه بوی عطری اردیبهشت ما تهران میگیره؟ چه جوری اسفند بلند میشن میرن شیراز برای اسفند و فروردین برای بهار نارنجاش؟ آلمانا به این نتیجه رسیدن. همین کسایی که تلفن منو گوش میکنن شاهدن که من چقدر تلفن زدم برای اینکه بیارم تو شهرداری تهران. به منم رب نداشت، یکی از خانمای دفتر خودمون داره گل و گیاه میخونه ارشد، بهش گفتم بیا پایان نامه‌تو تعریف کن، افزایش عمر گل محمدی ما بیایم بررسی ژنتیکی بکنیم، گل ماندگاریشو بالا ببریم. خب شدنی اونا دارن این کارو میکنه با کار ژنتیکی. ایشون گفت من انتخاب کردم. یه بنده خدای دیگر باز هماهنگ کردم، گفتم آقا تو رو خدا بیاد رو اینا کار بکنید، اینا کاره. و بعضی به من میگن آقا تو کار دیگه چی این کاراست؟ هزار تا این کارا که الان بعضیشون تو جلسه هستن دارن میخندن، کار خودشون جلو چششونه که مثلا چه کاری بهشون سپردم دارن انجام میدن. همین. خب بابا باید یکی بیاد یه کار انجام بده دیگه. حق غربیه اومد یه چیزی بر تو آورد، تو که نباید همون اول بپذیری که بابا اول بینی این پدر سوخته دشمن منه، این کجا میخواد بکنه، من اول یه تیز باشم. اومدن این کار کردن. الان سر دریاچه ارومیه چی شده؟ میگن آقا از دریای خزر برداریم چند جا میشه آب پر کرد؟ یکی صدا رو باز کنیم گروه پدر کشاورزی، یک. دو، از رودخونه عرس بیاریم بریزیم این تو. سه، از رودخونه زاب بیاریم بریزیم. چهار، کانالی بزنیم از دریای خزر آب بیاریم بریزیم این تو. اون که دیگه تمومی نداره دیگه. الان نکته جالب اینه چه؟ برید ببینید چه مخالفتیش گرفته با این آخریه که آب دریای خزر کم میشه. من نمیدونم اینا ندیدن اون چیز ولگا رو. اصلا بابا دریای خزر از بالا از ولگا وصل به آبهای جهانی. حتی بحثش این بود که اگه کلن وصل بشه 32 متر آب دریای خزر میومد بالا، تمام سواحل ما میرفت زیر آب، سواحل حاصل خیز ما چون شیب کمه اونجا. 32 متر ارتفاع، عرضی خیلی میشه، سوالمون از دست میدادیم. اگر اینجوری این کار انجام میدادن میشد آبهای جهانی. روسا به خاطر اینکه امریکایی‌ها نه اونجا کشتیرانی کنن تو آبهای خودشون، یکی از دلایل بازدارنده بر روسا این بحث بوده. اونجا اصلا کانال تنظیم آب داره. من نمیدونم یعنی اون بالا رو ندیده. نه میاد اینجوری میکنه مردم میترسونه. مقالاتشون رو بخونید، اینا نوشتن آه دریای خزر یک دریاچه ارومیه دیگر خواهد شد. چه عزیز آب میخوام بردم برزم اون تو؟ آقا طرح بوده تو کشور ما طرح انتقال آب از دریای خزر به کویر لوط. 470 کیلومتر تونله تر بوده. بازم هست کسی تو جلسه که بدون من خودم رو همین کار کردم وقت گذاشتم که از کجا بیاریم، آیا میصرفی تونل از زیر در واقع چیز رد بکنیم یا نه، آبای شیرینی که اضافه میخواد بریزه پایین و قبلش توی سدی جمع‌آوری کنیم، اختلاف ارتفاع داره. الان کف دریاچه لوط 300 متر از چیز پایین‌تره، متوسط از آب‌های سطح آب جهانی پایین‌تره، دریای خزر 32 متر. یعنی اون شیب لازم هم وجود داره که آب سر و زیر بشه. این آب اگه بیاد اینجا دریاچه بزرگی اونجا شکل میگیره، آب‌های زیرزمینی دوباره زنده میشن. خوبه بدونید آب دریای خزر نمکش 4 برابر کمتر از آب‌های جهانیه. خب بعد بیاد اینجا باعث تلطیف هوا میشه، این افزایش تبخیر اصلا با این شرجی شدن هوا بره بالا بارندگی رو زیاد میکنه. کلی مطلب داره بابا اونا. در لاس وگاس امریکایی‌ها این کارو کردن، در امریکا تو بیابوناشون دریاچه‌های مصنوعی درست کردن، انتقال آب دادن از دریا کشیدن، از تو اقیانوس آب کشیدن بردن انتقال دادن. بعد چی شد؟ تلطیف شد، آرام آرام بغل اون دریاچه گیاه شروع کرد رشد کردن، چون خود خاک میتونه آبو تصفیه کنه. شروع کرد گیاه، اصلا آب و هوای اونجا به 50 سال 30 سال 50 سال گذشته عوض شده. پروژه‌ای بوده که اینا 50 سال پیش انجام دادن، 30 سال پیش انجام دادن. ایران بخواد بره به این سمت سری آی فلامش دریاچه مازندران خوش میشه. گفت خلیج فارس ایران آسفالت باید گردد، یارو خواست شعال بده. خب اینجوری یکی از روشاشون ایجاد تعارض و زمین بازی بین داخلی ها، خودتو درگیر خودت میکنن. سر ماجرای بنزین ندیدید چی شد؟ حالیتون نشد؟ ایران کوری خون، نتونستید بنزین منو تحریم کنید، خودکفا شدم. بلافاصله بحث محیط زیستی اومد وسط، مردم دارن میمیرن سرطان. به یک باره نفهمیدید چرا این حجم انقدر زیاد بود؟ بعد چی شد؟ هیچی، بنزینه وارد شده. الان میگن همین بنزینه وارداتی آلوده داره، 3200 تومن لیتری. هر کسی که تو این مملکت الان داره بنزین میزنه، هر کسی داره اکنا بدون تو جیب تو داره پول میره، چون اون 1000 تومن داره پول میده، 2200ش تو داری میدی، 2200ش تو داری میدی. همین چی شد؟ اون پول دولت دیگه، بعد به تو هم میرسید، جاده میزد برای تو، کار میکرد برای تو، اشتغال به وجود میاد برای تو. بحثای از این دسته. و من نمیگم هیچ اثر محیط زیستی نداره، نه، بعضی موقع شما سبک سنگین میکنی، میبینی داشته ای تو و آورده ای تو چی از این طرف چیو میخوای دست بدی. اینا اگه بگن الان برای احیای دریاچه ارومیه صدا رو وا کنید، ضرر کردی تو کشاورزیت، درسته یا نه؟ انتقال آب عرس ضرر، زاب ضرر، میاد برای اینم ضرر درست میکنه که بشی چی؟ دو سر سوخت. بعد تازه این پروژه انتقال آب از از شمال یعنی به جنوب رشته کوه البرز 15 سال حداقل زمان میبره. این خشکی الان اینجوری سال به سال بدتر خواهد شد. ایران با یک دوره خشکسالی 30 ساله روبروه. نتیجه‌اش چی میشه؟ شهرهای کویری ما کرمان، یزد، سمنان، همه اینا باید خالی از سکنه بشه. آب نیست. هی بعد طرح‌های جزئی لوله لوله اینور بکشن، آب چیزو ببرن چارمال بختری ببرن اصفهان، آب کجا رو ببرن کجا، فایده نداره. بعد فکر اساسی کرد. تو کشور ما هم از این فکر اساسی ها بگید نمی‌کنن، چون به مدیره دوره مدیریت دو سال سه ساله خوشم فکر من پدر سوخته. خب به خدا میگه من براتون میگم دیگه آقا، سر ماجرای سهمیه بندی بنزین من براتون روزنامه میارم، با این کثافت کاری بحث سیاسی چپ و راست هم کار ندارم، براتون میارم. تا سهمیه بندی میخواست اجازه بشه فلان روزنامه مخالف شروع کرده فحش دادن، مردم بدبخت میشن چرا این کارو میکنین. وقتی سهمیه بندی اجرا شد و دیدن مردم شورشی هم نکردن، کسی کسی نخورد، موفق هم اجرا شد، خداش دو تا روزنامه رو من دارم مال یه آدم، مال یه روزنامه، روزنامه زده این طرح ما بود به قرآن قسم ترمون. اصلا حاضر نیستن هزینه. میگم برای چی من بیام مثلا سهمیه بندی من بکنم که هزینه اجتماعیش برای من باشه؟ خب احمدی نژاد که فوشش هم خورد، ولی خب هزینه اجتماعی داره، یه چیز واضحیه. اما یکی به این فکر نمیگه به اینا درست حسابی حل بکنه. خب باشه، الان 3200 تومن پول بنزین، 1000 تومن اون روزی نماینده مجلس اصولگرا رفته تو مجلس داره داد و بیداد میکنه چرا بنزین شد 1000 تومان؟ با نمیفهمی تو؟ تفاوت زیاده، پول مردم بدبخت داره میره تو جیب کسایی که بنزین میزنن. یعنی تو نمیفهمی؟ میفهمه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه الان این اصولگرا یکی دیگه اومده از اصولگرای فاصل داره بعد حالشو بگیره. الان فهمید چی شد دیگه؟ من کی دفاع کردم سر گرون کردن بنزین؟ از دولت. تیکه قبلیم چی بود؟ به همین هم فکرای دولت که دولت قبلی رو میزدن. حل دیگه؟ من تو مخ ایرانی ها چپوندن این مزخرفات سیاسی رو نمیتونه حرف علمی بزنی به قرآن قسم. این با فلانیا بسته، این اونجوری هم خودت اونجوری فکر کنم بس خودت. مورد بعدی کنترل تورید از طریق کنترل بذره. در اسوالبارد نروژ، اسوالبارد خیلی جالبه، این عرب، این واژه عربی، اعراب رسیدن به اونجا ببین تا کجا رفته بودن. ما یه زمانی مستغرب داشتیم، یعنی میرفتن غرب شناس داشتیم، الان اصلا نداریم. اونا چقدر مستشرق دارن، میان شرقو میشناسن. ماها داشتیم، مثلا احمد ابن فعلان ابن رشید به 17 تا زبان زنده دنیا تسلط داشته، 17 تا زبان بلد بوده. میره تو مالات، میرسه به ساحل البارد، یعنی ساحل چی؟ سرد. این اسمش روش مونده دیگه، سوالبارد. تو نروژ 170 تا کشورش مشارکت کردن، دارن تمام بذرای دنیا رو اونجا جمع میکنن. عکساشو بزنید، فیلماش هم هست، مستندش تلویزیون خودمون به زبان شیرین فارسی هم پخش کرده. تمام بذرا جمع شد رفت اونجا. اونجا قشنگ یه جوری ساختنش که توی دل کوه، زیر زمین تو قطب، کوه زیر زمین تو قطب، ضد حمله اتمی ساخته شده که اگر یه اتفاقی افتاد بذرا چی بشه؟ حفظ بشه برای آینده بشریت. بذر من و تو الان، او داره من و تو نداریم. خود قشنگ برنامه ریزی کردن. و این کار هم بتونی چه جوری بخوان یه کاری بکنن، سری میان سازمان مللیش میکنن. آقا همه کشورها دست به دست به هم بدیم، اگر زمین خواست روزی نابود شود بذرها رو داشته باشیم. تموم شد. الان دارن کار و نابودی ذخایر بومی کشورمون. چه چیزا داره به میره دیگه. یه گیاهی بوده مال خود ایران بوده، اصلا همین تره که نوش جان میفرمایید اسمش فارسیه، یعنی اون انگلیسی ها میخوان بگن ببینن پرشن چی چی میگن. اسم علمیش اصلا ایرانیه، اصلا مال خودمون، مال ایرانی این گیاه. مگه نیست گیاه مال چه میدونم مال استرالیا است؟ مال ایرانه. ذخایر بومی داره از بین میره. بذرا رو کلکسیون دارا دارن جمع میکنن برای خودشون. برای بابا یک باید یه جایی باشه، بعد اصولی باید نگهداری بشه. یه سری کارا شده ها، اصولی باید نگهداری. تمام بذرا رو ما داشته باشیم. تو شهر سوخته سیستان بلوچستان یکی این جنازه‌ای که اونجا پیدا کردن کنارش یه دونه ظرف بود، توش تخم گل بود، کاشتن، گلم در اومد. در اومد یه برگ از مدلای الانش کمتر داشت. مثلا اون گل اون گل چی بود؟ اگه 5 برگ بود این 4 برگ بود، خیلی جالب بود. خب حالا اون بتونه شانس میدونه که این روش نگهداری داره، وگرنه روش نمیکنه، از بین میره. شما هر چیزی رو که نمیتونی نگهداری، اینا خیلی مهمه. مورد ششم، کاهش نیروی کار از طریق کاهش دادن رشد جمعیته. همیشه به این کشورهای جهان سوم و اسلامی میگن جمعیتتون چیه؟ زیاده. اما کسی نمیفهمه جمعیت باید به مساحت سنجیده بشه. من 3 تا کشور براتون مقایسه کردم، 3 تا کشور با ایران خودمون. تراکم جمعیت در هلند 395 نفره. یک کشور موفق در تولید غذا. درسته؟ چه گیاهیش چه حیوانیش. موفق هلند. یعنی در هر کیلومتر مربع در هلند 395 نفر چی؟ زندگی میکنن. کشور کنگو هم انتخاب کردم که نگی بیابون داره. هلند بیابون نه، کمه اینجوریه اونطوری. کنگو انتخاب کردم، همش درخته. همش زمین قابل کشته. نگاه کنید در جمهوری کنگو 12 این تراکم جمعیتی. اون چقدر بود؟ 400 تا دیگه، 395 تا. 395 رو تقسیم بر 12 کنید بفهمید هلند جمعیتش چند برابر کنگوه. آقا بگی مثلا آقا جمعیت نوار غزه 1,800,000 نفر. خب 1,800,000 نفر تو چقدر زمین؟ 1,800,000 نفر بری تو چین یا توی کل زمینی که 360 کیلومتر مربع اندازش، طولش 40 کیلومتر، عرضش هم متوسط از 6 تا 12 کیلومتر. تو چقدر زمین؟ اینو بهت نمیگن، میگه آی جمعیت زیاده کمش کن، نیروی کار ندارن، جنگ هم دارن، بدبختی بشه. جمهوری دموکراتیک کنگو که خیلی بزرگتر از جمهوری کنگوه، 25. من الان چیزه براتون فقط از منابع، ارزش منابع جمهوری دموکراتیک کنگو میخونم. ایران اسلامی خودمون 47، ما ایران چقدره؟ 47. ارزش منابع معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو 24 تریلیون دلار برآورد شده، یعنی به اندازه برابر با تولید ناخالص داخلی کل قاره اروپا و تمام امریکا. این فقط منابع داره این کشور بدبخت و فقیر. تصاحب همین ثروت سبب شده جنگ های زیاد اونجا شکل بگیره. 80% ذخایر سنگ کولتان اونجاست. بزرگترین تولید کننده کوبالت تو دنیاست. دومین تولید کننده و بزرگ تولید کننده بزرگ الماس تو دنیاست. بزرگترین تولید کننده مس در کل قاره آفریقاست. ذخایر قابل توجه از قل، روی، طلا و نفت هم داره. ذخایر بزرگ اورانیومش زبان زد کل دنیاست. اورانیومی که تو پروژه منهتن استفاده شد برای ساخت اولین بمب اتمی مال کنگو بود. این کنگو چقدر بود ضرب جمع تراکم جمعیتش؟ 25. هلند چقدر؟ 395. کی پر جمعیت تره؟ دارن با بهانه جمعیت میزنن تو سرت، میگن بدبخت. ببین تکنولوژی جمعیت رو بهت نمیدن که به این جمعیت قضا بدی رو بهت نمیدن، میگن بهش کم داشته باش، کم باشه که هر موقع خواستن به حمله کنن. الان سر بحث جمعیت جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی تمام صهیونیستی بود. بابا به خدا قسم یه سری چیزها رو نمیشه گفت که طرف خانومه رفته بود برای حمله برای زایمان تو بیمارستان بدونه که بهش بگن نازاش کرده بودن تو همین کشور خود، خبر نداشته زنه. یعنی چیزی نیستش که اسما اینا رو میدونم آه کی گفته بود به کی گفته بود. بینه که گمه اینجوری بود. بحث وازکتومی آقایان رایگان در هر مغازه‌ای زده بود. والا کم اونده بقالی ها بیان یه وازکتومی کنن. که چی؟ که اینا با 70 میلیون بابای ما رو در آوردن، اگه بشن 150 میلیون که تمومی ما. چی از ازمون نمیمونه؟ فرزند کمتر زندگی بهتر، فرزند که پولای خودمون. ببین گفتم میاد برای چی درست میکنه توجیه، به جان که میومدن بعد اون موقع میگفتیم آره ببین ما بعد به جمعیت نیاز داریم، اما خراب کردیم، قضامون اش مشکل داره، کشاورزی مشکل داره، آب مشکل داره، فلان، بریم درست کنیم. کار خوبی هم کردیم مثل سد سازی ها، اما صدو بعضیش درستش ها روش فکر نشده بود، الان فوتبال دارن توش بازی میکنن. در مطالعات اونم میدونه چیکار کنن، میگن حالا که تو تصمیم گرفتی بسازی بیا بدر بساز، یا بی خود بهت میگن بیش از حد گنده بساز. چه هزینه چی میشه؟ بین دو تا کوه دیوار سیمانی زدن، چون میتونه اون هزینه رو میکنی دو تا صد دو تا جای خوب میزنی. من دونه دونه مثالاشو دارم، خود وزیر نیرو اومده سخنرانی کرده گفته، خود مسئولش اومده، مسئول وقتش اومده سخنرانی کرده گفته. تبدیل شدن کشورها به تولید کننده غذاهای فانتزی برای غرب. میگه میخوای تولید کنی؟ باشه بیا توت فرنگی تولید کن. تمام زمینهای تو رو میبره زیر کشت توت فرنگی، هر موقع لازم داشته باشه خیرتو میگیره، چون مردم بی گندم میمیرند اما بدون توت فرنگی نه. فهمید چی شد؟ الان هم همین برنامه بر ایران دارن ها. یعنی بعضی موقع ها میان یه کاری میکنن مورد نهم میشه، بذار نهمو بگم بعد برگردم رو هشتم. به وجود آوردن بازارهای کاذب برای سوق دادن کشاورزی به سمت و سوی مد نظر خودشون. میان یه سری بازارهای کاذب مثلا برای همین توت فرنگی که مثال زدم به وجود میارن، میگن ما ازت میخریم، خوبم میخریم، تو خوشحالی، میگه آخ چون بازار جهانی پیدا کردم، میری دست میذاری رو همین تجربه تو، میذاری روی چیز بیخود فانتزی، بعد به یک باره میبینی ای باید این زمینو گندم میداشتی، گندمت وابسته است، گوجه خیار داری میکاری. چه جالب به شما بگم، الان اینا از طریق امارات ما کاهو میخرن، اینا هم خوشحال آخ جون داریم کاهو میفروشیم. نمیفهمه که از طریق امارات دارن چه برنامه ریزی دارن میکنن که چی؟ که تو بخشی از زمین هات بره زیر کشت چی؟ یه چیز بی خودی کاهو که
فقط مشتریش بابایی آقای مجری است. آره اینا متوجه دارن چیکار میکنن. این روش میرن روش های سوق دادن منابع مالی دشمن به سمت مد نظره. طولم استراتژیک داریم. مثلا شما میخوای موشک بسازی، میدونه جوون هم داری میسازه، میگه خب چیکار کنیم، میای موشک بسازی، ما بدبختیم که. میگه ببین آره عمدن برید ناواتون رو نزدیک نگه دارید که این فکر کنه همیشه ناوا تو 100 کیلومتره. موشکایی که کار میکنه کوتاه برد 100 کیلومتر باشه. خواستی حمله کنی بیا 500 کیلومتر بزن ناوا رو بیار بیرون بعد حمله کن. بعد میبینه ای یه ماش موشک 100 کیلومتری داره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، پولرم خرج کرده، وقترم کشته. اینا فراموسونری خیلی خطرناکه. و اندیشه گفتم فراموسونری تموم شد. چرا؟ چون اندیشه هاشون یک اندیشه های فرهنگی و عقیدتیشون با عنوان شبکه‌های ماهواری اومد تو خونه. مگه فراموسون تو لوژاشون چی میگفتن؟ گفتن خدا نیست. خب الان تو خونه هر کسی دارن میگن که اندیشه های اقتصادیشون اومد از درون بدون که خود بفهمی داره اجرا میشه. چه جوری سیستم آموزشی تو به دست میگیرن؟ اصلا دانشجو تو اینجوری بار میاد که اینجوری فکر کنه، به نفع اونو فکر کنه. یه مستندی هست تو همین یوتیوب هم گذاشتم، اون وریام ساختن، دونه دونه سندشو میگه که چطور اینا تونستن توسط مواد غذایی سرطان به جون مردم بنازن. خود اون وریا ساختن، اسمش یادم رفت، حالا اگه یادم مونت اومد تا آخر جلسه میگم، برید دانلود کنید نگاه کنید کی کجا کیا با هم جلسه گذاشتن، چجوری سیستم پزشکی رو اینجوری کنیم فلان اونجوری کنیم. تا بعضی هم هستن تو این زمینه به توام توته میفتن اون غلطه ها، بعد منطقی دیدش. مورد هشتم که گفتم برمیگردم، انتقال دانشمندان تو حوزه تولید غذا به کشورهای پیشرفته است. اینا که برنامه‌شون اینه، وقتی طرف یه نفر کشاورزی هم پیدا می‌کنه می‌خواد یه چیزی می‌فهمه می‌خواد کار بکنه، بل استثنا می‌برن اون طرف. این چیکار می‌کنن؟ یک از طریق رشته‌هایی که وجود داره. طرف رشته‌ای رو خونده، من معلوم نیست وزارت علوم داشته چه غلطی می‌کرده. رشته‌ای رو این بابا خونده که امکانش تو ایران نیست. فقط بعد بره تو کشور دیگه کار کنه براشون. یعنی چی؟ یعنی ما نیروی کار براشون پرورش دادیم با پول خودمون. این میشه دیگه، خیلی واضحه، یه بچه بازی نیست. یعنی دانشجوی شریف ما، امیرکبیر ما، علم و صنعت ما تو حوزه مهندسی بریم فکر کنن آقا ارشدو بریم فلان دانشگاه خارجی، دکترا بریم فلان دانشگاه خارجی. یعنی ما خودمون یه چیزی میذاریم به اسم کنکور، همه اینا رو جمع میکنیم، قشنگ آمادهشو میکنیم، بهترین اساتیدو میگیریم، بهترین خرجا رو براشون میکنیم، فوق لیسانسش نمیگیم، میگیم امریکا بفهمه خدمتشون. استنفورد بگی برو، این الکترونیک خونده، بهترین دانشجو شریف ما بود. بیا بیرون. همین خانمی که جایزه نوبل گرفت، این تو کجا درس خونده بود؟ ریاضیدان ایرانی بود. همینجا میاد یه تصادف هم جون سالم به در برده بود. ایران بود، اینا مدال آفرینان ایران بودن، الان استاد دانشگاه امریکا. اینه. آقا یکی از این اسپانیایی شیعه شده بود، داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، میگفت خیلی ماها پدر سوخته‌ای. میگفتم برای چی؟ میگفت من تا قبل که تو اسپانیا بودم به ما میگفتن تو کتاب درسی نوشته بود ابن سینا مال ماه. حالا اومدم اینجا مال شماه. اوسینا. ابن سینا نه، اوسینا. اون که ابن سینا اون فیلمم ساختن ابن سینا، الان یهودی نشونش دادن و اروپایی نشونش دادن که میاد تو ایران، تازه ایرانی اذیتش میکنن. همه چی تو شخ میزنن میبرن. مورد دهم، زمین زدن تولیدات کشاورزی با قاچاق و لابیگری در داخل کشوره. زمانی که شما بخواید به تولید استراتژیک برسید، به مواد غذایی اساسی نه گوجه خیار، مثل شکر، نیشکر، ذرت، گندم بخواید برسید، به یک باره میدید آقا شکر داخلی در میاد کیلو 700 تومان، وارداتیش کیلو 400 تومان. اون 400 یه یارانه میخورد براش، متوجه نیستید؟ یعنی اون کشور صهیونیست میگفت یه پولی بدید ارزون بشه قاچاق شک بگیره. این طرف هم سلطانهای شکر و امثال هم وجود داشتن، صنعت نیشکر بخور زمین، تو همیشه وابستگی داشته باشی به شکر. گرفتید چی شد؟ یه جای یارانه هم میدن که ارزون‌تر داره. سر ماجرایی که دلار تو ایران سه برابر قیمت شد، ارزش پول ایران اومد پایین، چون ارزش پول ایران اومد پایین تولید دوباره داره رونق میگیره، چون نمیصرفه کسی از خارج وارد کنه. اسنادی بنده بهش رسیدم که اینها دارن رو پاکستان کار میکنن که کالاهای چینی رو از چین بخرن، خودشون ارزونتر از قیمت داخلی ایران قاچاق یه کاری کنن که قاچاق شک بگیره. قاچاق زمانی شک میگیره که یک شارش بار الکتریکه، این ور ارزونتر، یه ور ارزونتر یه ور گرونتر باشه، بسرفه قاچاق شک میگیره. یا از داخل به خارج، یا خارج به داخل، یا سوخت از داخل میره بیرون، یا سیگار از بیرون میاد تو، پارچه از بیرون میاد تو،
زمانی که ارزش پول ما کم شد، میل بر این بود که از ایران بره بیرون. قاچاق برعکس شده بود. تو شهرهای مرزی ما کار به جای رسید که آب گرم کن و بخاری و اینجور چیزا کشورهای همسایه میمدن میخریدن از ایران میصرفید. گفتن داریم این بده، باید بریم بیایم یارانه بدیم بخریم بیاریم اونجا بازارشون فعال بکنیم، اونجا رو عمدن ارزونتر نگه داریم که ایرانی باز میل پیدا کنن قاچاق بره و هم باز این شرط هم تولید شک نگیره. توی جنگیم آقا، جنگ. مورد 11 هم خدا لعنتشون کنه اونا که این کارا رو کردن، اشاعه فرهنگ شهرنشینی و تجمل و کوچ به شهرها. خوب دقت کنید، حواستون من باشه. همین دیشب هم دیروزم من با دکتر فضایلی داشتم صحبت می‌کردم، یه بار با ایشون من کلی صحبت کردم در زمینه حالش هم می‌خوره بنده خدا بده براش دعا کنید. چون جزء اولین نماینده‌های مجلس ما توی دوره اول بود، تو کمیسیون بهداری بود. ماجرای جالبی از اروپا رفتنش برام تعریف می‌کرد که رفتن اونجا با کشور اروپایی با مجلسشون اینا جلسات داشتن. نکات جالبی یه بار با هم یه مسافرت داشتیم می‌رفتیم، برام تعریف می‌کرد. اون نکاتشو میگه. ببینید چیکار می‌کنن. اگر یک روستایی که کشاورزیشو ول کرد اومد تو شهر، بدون چی میشه؟ یه تولید کننده کم، یه مصرف کننده دو برابر داری ضرر میکنی. اتفاقی که افتاد تو همین مملکت خودم، که من میدونم آدمش کی بود، برای چی اینجوری شد، همش نمیشه گفت سیاسی میشه ماجرا، که قشنگ برنامه ریزی صورت گرفت، ریختن تو دهاتا، ریختن تو شهرها، کشاورزی تو روستا، تولید تو روستا اومد پایین، اینجا مصرف اومده بالا، کشور وابستگیش روز به روز بیشتر میشه. همین تهران نگاه کنید، 12 میلیون 14 میلیون جمعیت میگن داره. یه چیز واقعا همجوری یه کشور دیگه برای خودش. خب عموم چیه؟ خدماتیه. عموم من نمیگم سمت پیشوا و برامین، اونا هم دارن میکارن سمت اینا. بهتون میگم حالا چی شده، عکسای هواییشو بهتون نشون میدم. همون هم چه برنامه‌ای داشته. همین شهریا رو بهش میگفتن نگین غرب تهران. عکسای هوای شهریا رو برید گوگل ارث بتونه امکانو میده، تا 14 سال عقب جلو میتونید ببرید. برید نگاه کنید ببینید چقدر فرق کرد. بعد کاری بشیم. اصلا هوای تهران، چون آباد تهران غربی شرقیه، هوای تهران رو تلطیف میکرد این باغات. ابن رفته، حالا بعد بریم دریاچه مصنوعی بزنیم. اون اکسیژنی که درخت تولید میکنه، چه بعد با بخار آب درست کنیم. وقتی مدیریت، وقتی لابیگری باشه، وقتی این پسر خالش عیبی نداره تغییر کاربری بده، نه. خدا لعنتشون میکنه. خدا قسم زرنگم هستن. ما دیدی رفتیم باغ رو گرفتیم دورش دیوار. برید ببینید تو شمال تهران چیکار کردن. باغای 5000 متری دیگه نموند. باغای 5000 متری دور تا دور آقایون بچهای کیا بودن، دیوار کشیدن، بردن بالا، بعد شبونه تمام درختارو قطع کردن. شبونه تمام درختای باغا قطع شد، اومد پایین آپارتمان اومد بالا اونجا. آب و بستن و عمدن آب ندادن که درخت ها خوش بشه، بگن باغمون خوش شد، چاره ای نداریم. دم شهردار فلان منطقه رو دیدن، پول بهش دادن، انقدر درصد شریکی. همینه دیگه، جایی که دین و ایمون نباشه، یکی رشوه میگیره، یکی نادید میگیره قوانین ها، همین میشه. در مرور زمانی شد که این شد. و یعنی تهران جز خوش آب و هواترین نقاط ایران بود. تهران شمال غیر شرجی بود، شمالی بود که شرجی نبود. اون آقا محمد خان قاجار داشت اینجا رد میشد، عشق کرد با هوای تهران اینجا وایستاد. همین چی شد؟ ته یعنی گرم، ران یعنی دامنه. مثلا به پای آدم هم ران میگن، چون دامنه بدنه. شم یا زم یعنی سرما، زمستان، زم حریر، شمران تهران، ییلاق قشلاق فارسی. اصلا تهران یعنی قشلاق، قشلاق ترکیه، قش به ترکیه یعنی زمستان، قشلخ یعنی زمستانی، اینجوری بگید. یایم یعنی تابستان، یعنی تابستان باید بری اونجا، زمستان باید بری اینجا. شمران یا زمران تهران. تهران چه آب و هوایی داشته؟ بیدم باباتون پرسید ببینید چقدر برف میومد، چجوری بود فلان. وقتی فرهنگ شهرنشین و تجمل‌گرایی اومد، دیگه داعتی بودن بعد بود دیگه. امولی بود. حالا مفصله، بعد صحبت کنم. کاهش تولید، افزایش مصرف. دکتر فضالی میگه رفته بودم اتریش، ما رو بردن یک گاوداری نمونه رو ببینیم. میگفت 17 کیلومتر از خود اون شهر اصلیش که ظاهرا وین هم نبوده، میگه فاصله داشت. اونجا هم کوهستانی، اصلا اتریش زمستونای مردونه‌ای داره. شما می‌بینید این اسکی و اینجور چیزا هم المپیکای زمستانیش اونجا برگزار میشه. میگفت 17 کیلومتر جاده رو رفتیم، رسیدیم به یک گاوداری، تمام جاده آسفالت. بعد میگه من اونجا بودم، تا ما رسیدیم کامیون ماشین شیر اومد برای گاوداری، برای مزرعه شیر آورد، شیرای پاستوریزه. میگه من همینجا مات مونده بودم. گفتم چجوریه؟ با اون مسئولشون داشتم صحبت میکردم، میگفت ما اگر امکانات به این نرسونیم این بلند میشه مدیتر، میاد تو شهر، بیاد تو شهر دیگه تولید نداره. خود یارو تولید کننده شیر خام بوده، براش ماشین از تو شهر 17 کیلومتر میرفت شیر رو میذاش، هر روز برمیگشت. تمام مسیرشون میگفت شن کنار خیابونا گذاشته شده برای زمستونای سخت، آماده که اینا وردن شنو بپاشن اگه وقت جاده خراب شد بتونن استفاده کنن. رسیدگی به روستایی ها باید اینجوری باشه. مورد 12، تحقیر کشاورزان و کشاورزی در کشورهای جهان سومی و برعکس در کشورهای استعمارگر و فرهنگ نمودن آن. شما تو فیلمای اینا میبینید کشاورزشون با کلاس‌ترین و باحال‌ترین آدماشون. دیدید فیلماشون نشون مزرعه بزرگی، چه امکاناتی دارن، یه خانواده موفق رو نشون میده، یه مشکلی دارن اونو برطرف میکنن. بعد تو فیلمای ما چه طنز و چه طنزش، خاک بر سرشون کنم انقدر نمیفهمن، چون فرهنگ کرده دیگه. بدبخ البته حقم نداره، نوش جونش فوشو که میدم بعد بفهمه، یا فکر نکنم فشار پس میگیرم. خب این با سر جای نوش جونش ممکنه، منتها اینی که اینو فرهنگ کرده براش. شما میبینید بخواد روستایی ما رو نشون بده چه جوریه. بابا الان روستایی اینا من شما لباس میپوشن، ما داریم میریم اینجوری ان لباسشون بود میگی اصلا نمیدونم با اون جلیقه های قدیمی با شلوار کردی تو همین طنز خنده بازا چه جوری نشون میده روستایی رو. مزحکه کردن که طرف جرأت نکنه بگه من بچه روستام. بعد چی کلاسه، چی معیاره، چی خط کشه؟ شهری بودن. خب نباید این بیاد بره شهر؟ بچه داره تحقیر میشه هر بار تو شهر میره، دهاتی تو فلانی به همانی، از پشت کوه اومدی. خب بابا هر پشت کوهی واسه اونوریه، اونوریه میشه پشت کوه، تو هم واسه اون پشت کوهی. اینا رو کار کردن نتیجه هم داده. امروز بعدی صدا و سیمای گیج بیا سریال بسازه، فیلم بسازه از موفقیت‌های کشاورزان و یک زندگی خوب و مدرن رو نشون بده. بابا الان روستاهای ما همه تلفن، گازکشی، آب، برق اینا دارن، چرا نشون میدن که این شهریه میل کنه بره اونور بگه آخه چه خودمون تو این ترافیک، خاک بر سرمون، به خدا قسم تو ترافیک همت گیر کرده شروع کنه بخوش فوش دادن، بگه همین الان میرم میفروشم برمیگردم میرم همونجا که با بزرگم بود. والا بعد اینجوری بشه امکانات در اختیارشون قرار بگیره. مورد 13، القاء امنیه‌های باطل در میان خودباخته‌ها و خودفروخته‌ها. آقا این کار نمی‌کنه، عوضش این کار انجام میدید، نترس. الان چقدر دارن زور میزن رو هیدروپونیک، رو گلخونه هیدروپونیک. هیدروپونیک میدونی که خاک نداره، اونجا آب با آب میچن، گلخونه‌ای که توی آب مواد مورد نیاز گیاه‌ها می‌ریزن و فلان. بعد من نمیگم بعد، اما گندم رو نمی‌تونی هیدروپونیک بکاری. برو بکار. چند میلیون هکتار بخوای گندم بکاری، چند ده هزار هکتار، صد هزار هکتار بخوای گندم بکاری، تو کدوم گلخونه میخوای بکاری؟ هیدروپونیک هم میخوای بهت یاد میدم، بهت نشون میدم، برو آلماریای اسپانیا رو نگاه کن ببین چی کار کردن. ما یه طرحی داشتیم آب شیرین کنش رو طراحی کردیم براشون، پمپش هم طراحی کردیم براشون که کنار خلیج فارس گذاشته میشد، آب شیرین کنا به اسم مزرعه دریایی، این آبو شیرین میکرد میآورد همونجا تمام ساحل گلخونه زده میشد. خب و این باعث میشد که مردم اونجا بمونن، درآمد داشته باشن. حالا میخوای کاهو هم بدی بهت میدیم، تازه به امارات چیه نزدیکتره. این محصول فانتزیمونو میمدیم، بله راست میگه، این هیدروپونیکا تولید میکردیم، تو گلخونه تولید میکردیم. مشکل آب داشتی دیگه، خب باشه هست، کاری نداره. الان دارن غربی روی ذره بینای کار کردن، میذارن تو ساحل مثل یه گوی شیشه‌ایه، خورشید هر جا باشه این گوی شیشه‌ای براش ذره‌بینه، آجر رو مثل کره آب میکنه، حرارتی که تو نقطه کانونی شکل میگیره مثل کره. فیلماشو نگاه کنید، آجر رو آب میکنه. میذارن روی سطح آب، خورشید براشون بخار درست میکنه، میاره این طرف سرد میکنن آب شیرین. بگو استفاده کن. کما اینکه هنوز ما به اون میزان بگید کم آبی نخوردیم به اون میزان کم آبی. اینا رو میارن بهشون میگن اونا ولش کن عیبی نداره، فدای سرتون، خاکمون داره از بین میره، بره فرسایش هم هیدروپونیک خورجکی اسمش، گل خرکیف میشه یارو. فرق هیدروپونیک و پینوکیو رو نمیدونه چیه. من اصلا پون داشته باشه. 14 نیازمند نگه داشتن همیشگی کشور رو در محصولات استراتژیک. همیشه اینا باید به گندم، ذرت، غلات، نیشکر، شکر، اینا چی؟ همیشه باید نیازمندی داشته باشه. به گوشت باید نیازمندی داشته باشه. حالا برو تو خود کفاشو در پرورش خیار. خیار چنبر تولید شده فلان. کدو تولید کردیم، ملت مگه چقدر کدو میخورن؟ لامصب. خودکفایی شر رو بر. این میشه اوضاع مردم دنیا که این آدم آدمه داره زندگی میکنه. این که تصویر دارید ببینید. من فقط میخوام اینو ببینید. دور تا دور این آدم رو نگاه کنید، همش علف. میبینید؟ خاک قرمزه. خاک قرمز یکی از خاکای چیه؟ حاصل خیز و غنیه. خب، اما نمیتونه بکاره. چون بذر نداره، دست هلندی است، دست اسرائیلی است. همه پیش این اسرائیلی دیدن میگن گردوی اسرائیلی، گاوه اسرائیلی، هیچ کدوم مال خودش نیست. کسای دیگه کار میکنن عمدن داره اسم اسرائیلی میذاره. بعد وقت چی میگه؟ میگه آقا روزی تو داری از چی میخوری؟ اسرائیلی. روی چه چیزایی دارن فکر میکنن؟ بعد تو زعفرون رو نمیتونی برای ایران نگه داری. زعفرون ایران میرفت توی اسپانیا، بسته‌بندیش عوض میشد، از ما گرونتر میفروختن. فقط صنعت بسته‌بندی. ملت تو دنیا چیز خوشگل میخوان دیگه. نمیتونی توی نایلون فریزر بذاری از این دستگاه هست پرس میکنه. به خدا افلا یعقلون. بعد یه جای این را بیفته دیگه، یه فکر بالش بشه. میزان تراکم زیستی یا فیزیولوژیک جمعیت همیشه بالاتر از تراکم حسابیه. یعنی اون زمینهایی که قابل زیسته رو تقسیم میکنن به جمعیت. من چی گفتم؟ گفتم برای هلند عمدن کجا رو انتخاب کردم؟ کنگو، که این هلند سرسبزه. تازه از هلند هم بهتره، که او دیدید 395 بود، این بدبخت چند بود. کنگو 12 تا، اینکه 25 تا جمهوری، دو تا ناخه جمهوری دموکراتیک کنگو که بزرگتره. لب اقیانوس هم کنار اقیانوس آرام جنوبی هم تو قاره آفریقا. برید نقشه‌شو نگاه کنین، فکر کنم مثل پایتختش هم کینشازاه. این جنگایی که اخبار میگفت معارضین در کینشازا تیکه پاره کردن هم دیگر رو، نمیدونم چی همین اسلحه هم به هر دوتاشون میده، الماسشون نمیگیره بهشون اسلحه میده، میگم دیگر بکشید بدبختو. ما تو دنیا غذا میشه تولید کرد برای همین جمعیت. و برخی از آمارا چیزایی میگن اصلا آدم باورش نمیشه، شدنیه نشه. میگن 90 میلیارد نفر میشه غذا داد، منتها مشروط برای اینکه این تکنولوژی انتقال پیدا کنه، تصحیح بشه، بذرای درست استفاده بشه، این روش، نه اینکه حالا تولیدات خودمون هم بتونیم. در مورد ایران، در زمانی که در کشور خودمون اجرا شد، دکترین جان اف کندی و مجری که شاه این محمد رضا شاه تو این جریان بود، جان اف کندی برای مقابله با کمونیستا یک پروژه رو شروع کرد تو کشورهای آمریکای لاتین، آفریقایی و همپیمان به آمریکا و کسایی که خطر کمونیستی شدنشون بود. خوب دقت کن، کمونیستا یارکشیشون از بین کیا انجام میدادن؟ فقرا. میگفتن باید هم طبقه بشیم. و از بین کشاورزا میومدن کار انجام میدادن. آمریکایی‌ها نگران شدن چون دیدن چند تا کشور سقوط کرد به نفع کمونیستا. نگران این بودن که کشورهای جهان سومی که عمده معیشتشون با کشاورزیه، اینا هم چی بشه؟ سقوط کنه. راهکار چی بود؟ باید یه سری اصلاحات انجام میدن. این شد که ایران یک بخش کوچیک از این پازل بود. آموزش نظامی برای سرکوب جنبش‌های سرکوبگرایانه یکی از کاراش بود. گفت ما باید اصلا واژه کلاه سبزها اون موقع به وجود اومد دیگه. کماندوهای رو آموزش میدن کلا سبزا که اگه تو کشورهای که هم پیمانشون بودن و در واقع مستعمرشون بودن مردم خواستن شورش کنن اینا چی بشن؟ سرکوب بشن. از اون طرف میخواستن یه خورده شیر اطمینان رو چیکار کنن؟ بکشن مردم هم تحمیق کنن. برنامه برای پیشرفت اقتصادی کشور در معرض خطر، جلوگیری از افتادن تو دام سرنگس تو کمونیستا. گزارشات سیا در تاریخ نوامبر 1958 منتشر شده، میگه که شاه اگر برنامه اصلاحات رو آغاز نکنه ظرف یکی دو سال دیگه سقوط میکنه، که همین اتفاق هم عملا داشت میفته تو 1932. مثلا شاه رفت کوده با کودتا برش گردونش، رو مردم بیزار بودن ازش، بدبختی داشتن میکشیدن. کندی با خروشچف رهبر شوروی تو وین ملاقات میکنه. خب اون دنبال چیه؟ اون دنبال این که ایران هم به دست بیاره دیگه، ایران خیلی براش مهمه. روسا از قدیم به این فکر میکنن که با آبهای گرم خلیج فارس باید دسترسی پیدا کنه از شمال. این وصیت نامه پتر کبیر بود، هنوزم که هنوزه به این دارن فکر میکنن، خیلی براشون استراتژیکه، خیلی هزینه داره. ایران میتونه از این استفاده کنه، متوجهی؟ ما بگیم ببینن تو آرزوته باشه، ما خط ریلی میزنیم با آرزوت میرسونیم، منتها ما این وسط مایه میخوایم. یه کاری داره میشه الحمدلله، چابهار دارن خط ریلی میزنن تا بیرجند، از بیرجند میره بالا به سرخس میخوره، از سرخس پخش میشه بین چین افغانستان کشور حالا افغانستان که البته دارن میخوان براش راهن بیارن. خروشچف برمیگرده میگه که به زودی ایران به خاطر فقر مردم و فساد شاه به سوی انقلاب مارکسیستی ما پیش خواهد رفت و دیری نمیپواید که مانند سیب رسیده به دامن شوروی خواهد افتاد. یه کری میخونه میگه ایرانتونم پرید. این خیلی براش اثر گذاره، روی ایران دست ویژه میذاره. اون موقع شاه مشکلات خیلی جدی داره. جبهه ملی دوم در تاریخ 3 تیر اعلامیه تاسیس خودش انتشار میده. جمال عبدالناصر پان عربیست انقلابی مصری، او هم به شاه حمله میکنه که تو چرا با غربیایی و فلان اینجور چیزا، بر روابطش با ایران چی میشه؟ قطع میکنه. سوریه به ایران حمله میکنه به خاطر غرب زده بودن، اون موقع اونا انقلابی بودن، خیلی جالبه، اونا با اسرائیل میجنگیدن، ما چون با اسرائیل روابطمون حسنه بود اینا شاکی بودن دست ما. میگه یه بار عربا کلا اسرائیل و غرب و تحریم نفتی کردن، ایران فقط نفت فروخشون، نفت 40 دلار 40 دلار مال اون موقع است دیگه، از 7 تومن رفت شد 40 دلار نفت که ایران تولید میکرده، کلی پول سرازیر شد، اون پولم به شکل تسلیحات و جنسای بنجل دوباره تو ایران کشیدن بیرون، دوباره نذاشتن بمونه زرنگن. همین عربستان سعودی الان 81% درآمدهای نفتیش دوباره برمیگره آمریکا. ولی تحمیقشون که میگن باری کلا تو بعد یه شولت فلان سوار بشی اینا، انجل لاز موتور داره چیز میشه، ورشکست میشه، نمیتونه با ژاپونیا مقابله کنه، یه بازار دائمی داره به اسم عربستان سعودی. بعد دعوایی که این ماشین بده شد اون یکی رو بخر اینا، صدر احمد پینوکیو، خدا که پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد، چقدر باید این نفر از اینو ضربه بخوره تا بفهمه. تحسن سران جبهه ملی در مجلس سنا در اعتراض به تقلب انتخابات دوره 20 مجلس. میتینگ دانشجویان طرفدار جبهه ملی در 26 مرداد. اعتراضات مردمی به انتخابات، اعتراض متعدد و پی در پی دانشجوها، تجمع فرهنگیان تو میدان بهارستان و کشته شدن یکی از معلم‌ها به دست پلیس. همه اینا شاه رو در آستانه سقوط قرار داده بود. آمریکایی‌ها یک فراماسونر به اسم علی امینی رو آوردن، مهره آمریکایی بود، فراماسونر بود و نوه مظفرالدین شاه بود. آوردنش گفتن برو کارا رو انجام ده. اصلاحاتو علی امینی به دست گرفت. گفت میام چیکار میکنیم؟ زمینایی که دست ملاکین دست خانهاست میدیم به کشاورزا، اینا میگن خوبه دیگه. شوروی ها دیگه نمیتونن اینا رو جذب بکنن. منتها اینم باید یه جوری به اینا داد که وابستگیشون به ما چی بشه؟ بیشتر بشه. استاد این طرحا کیان؟ اسرائیلیا. اینجوری میشه که پای اسرائیلیا علنا به کشاورزی ایران باز میشه. بعد از کشتار بزرگ 1917 که سخنرانیش کردم، اون هولوکاست بزرگ ایرانی ها که 40-50% جمعیت کشورون قتل عام میشن، جالب بدید همین طرح خوب دقت کنید، فقط مخصوص ایران نبوده ها، تو سوریه اجرا شد، توی لبنان اجرا شد، توی عراق اجرا شد، فقط مخصوص ایران نبوده، چون یک عده بی شعور اومدن بدون که تخصصی داشته باشن درست حسابی بفهمن اومدن نفع کردن به نفع انگلیس، نمیدونم از انگلیس پول میگرفتن چه جوری بود، یا تحلیل غلط به اینا میدادن، اومدن اینا رو نفی کردن، متوجه نیستن. همین سریالی که داشت نشون میداد شبکه افق چند تو مارمزون دقیقاً ماجرای جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی 1945 داشت نشون میداد و آستانه 1948 تو شگیری اسرائیل داشت نشون میداد که چه جوری غلات خریداری میشد میبردن. نه تنها غلات وارد نمیکردن، غلات داخل ایران خریداری میکردن میبردن میدادن به سربازاشون که در حال جنگ بودن. این باعث مرگ و میر مردم شد که تو ایران نزدیک 40-50% مردم مردن. کشور عربی هم همینجوری مرگ و میر داشتن. کسی هم نیست به پای اینا باشه. یه سربازشون یه جا اسیر میشه، چجوری داد و بیداد در میارن. 10 میلیون ایرانی به خاک و خون کشیده شدن، قتل عام شدن، با گندم خودمون رو خریدن، نمیدادن بهمون. سندی رو من دیدم که امریکایی‌ها به یهودیای ایران، به کلیمیای ایران غلات میدادن. آمریکایی‌ها غلات از اونور کره زمین با خودشون میآوردن، از تو ایران میگرفتن. تشکر کرده، برید بخونید کتاب این برادر آقای هما سرشار و همایون سرشار کتاب نوشته. برید کتاب حبیب لوی رو بخونید. اینا اعتراف کردن. این هما سرشاری که وافوش میده به اسلام، این هما رافائیل زاده یهودی آنوسی بود، یهودی مخفی بود، رفت اون طرف لو داد. کیه؟ از اینا زیاد داشتیم. علی امینی میاد سر کار. جالبه به محض اینکه میاد سر کار، یه فردی به اسم ارسنجانی که به نظر بنده این یهودی مخفی بوده، حالا ممکنم نبوده باشه، آورد گذاشت وزیر کشاورزی. روزنامه معاریف چاپ کجاست؟ اسرائیل. یه چیزی نکته مهمش اینجاست، روزنامه معاریف مال یهودیای اسرائیل، ایرانیای یهودی اسرائیله، مال خاندان الغانیانه. ببین اینا رو نمیدونن که چرا روزنامه معاریف از ارسنجانی تعریف میکنه. با وجود روابط حساسی که میبین چی می‌نویسه روزنامه معاریف، میگه با وجود روابط حساسی که میان ایران و کشورهای عربی وجود دارد و با وجود فشاری که بر شاه وارد می‌شود، دکتر ارسنجانی آشکارا ارزشی را که برای مأموریت کارشناسان اسرائیلی قائل است اعلام کرد و در اثر نفوذ ارسنجانی مطبوعات ایران هم شروع به ذکر کمک به اسرائیل کردند. یعنی فقط وزیر کشاورزی نبوده، جالب بدونید بیشترین فشار رو این آدم آورد برای تبادل سفیر بین ایران و اسرائیل. وزیر کشاورزیه، اما اونو میدونن کجا بذارن طرفو. جالب بدونید ارسنجانی از وزیر کشاورزی آن وقت اسرائیل، یعنی کی؟ جنرال موشدایان، دعوت میکنه میاد ایران. تو اون برهه پا میشه میاد ایران. موشدایان، موشدایان عکسش بذار، یه چشش هم اینجوری مثل دوزه دریایی اینجوری بسته است که بعدها خودش ریاست به دست میره در اسرائیل. میاد ایران برای بازدید از ایران. موشدایان از تاریخ 27 شهریور تا 5 مهر تو ایرانه 1341 و در این ایران و در این تو این سفر با شاه، نخست وزیر و بقیه مقامات بلندپایه ایران گفتگو داره. یک گروه از کارشناسای صهیونیستی تو امور اصلاحات ارضی و کشاورزی به سرپرستی آریه علی او در 1 مرداد 1340 بنا به دعوت رسمی دکتر حسن ارسنجانی به ایران میان. در پاسخ به این سفر ارسنجانی به اسرائیل میره و موشدایان دربارش این جمله معروف رو میگه که آقای دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی ایران یکی از چهره های بزرگ عصر ماست. چه خدمت داره میکنه، برنامه‌شون رو دارن میریزن. کارشناسای اسرائیلی میرن میگن تقسیم اراضی باید یه جوری بشه کشاورزی اینا تا ابد بخوره زمین. میدونید دیگه ما خودکفا بودیم اون موقع، نیاز به هیچ وارداتی نبوده. اون موقع خودکفا بودیم، یعنی ایران هیچی وارد نمی‌کرد. مثلا اون موقع مردم ایران نمی‌دونستن موز چیه، چون ندیده بودن، چون وارد هم چون نیاز غذایی هم بهش نبودن، چیزی که لازم داشت تولید می‌شد ایران. جالب می‌بینید به محض اینکه اصلاحات ارضی زیر نظر اسرائیل اجرا میشه، بعد ببینید چی میشه. این نامه محرمانه جالب رو نگاه کنید، گزارشات اطلاعات ایرانه. جنرال موشدایان رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل که فعلا وزیر کشاورزی آن کشور می باشد چندیس به تهران وارد گردیده و هفته گذشته ضمن مسافرتی به اصفهان از مدارس یهودیان و کوی یهودی نشین این شهر بازدید به عمل آورده و قبل از عزیمت به اصفهان به افتخار به ضیافتی در منزل نورالله حی عضو انجمن کلیمیان تهران ترتیب داده شده. میاد ایران، سرکشیاشونو میکنن، ارتباط گیریاشونو انجام میدن، کاراشون رو درست حسابی میچینن. یعنی فقط هم برای کشاورزی میبینیم چی؟ نبوده. اصلاحات ارضی شروع میشه. شاه پیغام معروف خودشون میفرسته و توی برنامه‌های فرمایشی میرفت این سندهایی رو که حال لوله شده بودن رو به کشاورزا میداد. اینی که این پشت ارسنجانی، اینا با تصاویری از کشاورزای آذربایجانیه که سند به قولی گرفتن، یا باز تصویر دیگه که شاه داره به یک زن کشاورز به صورت نمادین این سند زمین بهش میده. اما اصل داستان از چه قراره؟ این توی سه مرحله اجرا میشه و 6 تا شرط داره. 1، اجاره املاک به زائرین. خب این خانه زمین مال خودشه، گفت تو باید یکی اینا رو انتخاب کنی، یکی از این 5 تا روشو، یا اجاره بدی به چی؟ به اون زارع خودش بکاره اجاره تو رو بده. 2، فروش اراضی به زارعین، اصلا ملکات هم چیکار کنی؟ بفروشی. 3، تقسیم زمین به نسبت به بهره مالکانه بین مالک و زارع، تقسیم زمین بکنی. 4، خرید حق ریشه دهقانان توسط مالکی، مثل حق پیش است، چون سالها اینجا داشتن اینا کشت و زرع میکردن، یه پولی بهش بده زمینو بخر. 5، تشکیل واحدهای سهامی زراعی و اداره مشترک بین مالک و زارع. جالبه که 90-95% به کدوم شکل انجام شد؟ فقط شماره 1، یعنی این اجاره داد، گفت حالا ببین رو زمینام بکار انقدر پول باید به من بدی. دفعه قبل چی میگفت؟ میگفت زمینو کاشتی انقدر مسئول مال تو، انقدر مال من، یا انقدر حقوقته، حالا تو اجاره بده این زمینم انقدر اجارش، مثلا 50-50 میگه مزارعه مساقات مثلا فرض بکنید. جالب ببینید اریک هوگلند کارشناس انگلیسی وقتی به ایران میاد نتایج اصلاحات ارزی رو اینجوری ارزیابی میکنه، میگه موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت، منافع ما مثبته، خیالتون راحت بشه کار ما انجام شد، ولی مثبت برای دهقانان مشمول قانون عملا صفر بود. میگه اونا هیچی بهشون نرسیده. اصلاحات ارزی ایران عملا یک برنامه محافظه‌کارانه بود که مزایای مثبت محدود داشت. اکثر روستایان از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سالهای قبل از اجرای برنامه نبودند. میگه اصلا اوضاع مالیشون بهتر نشده. چرا؟ چون نمیتونست، بلد نبود جنس بفروشه بدبخت. این تولید میکرد، اون خانه قشنگ شبکه‌ها رو بلد بود، اینو چه کجا باید ببره، کدوم میدون بار چجوری بفروشه، این بلد نبود، میمون رو دستش میگنید، بلد نبود، در روستا باید میومد شهر، کل این داستانش بدبخت میریخت به هم. نمیتونست پول کار به جایی میرسید که پول اجاره رو نداشت بده، خانه میگفت محصولت مال من، دوباره همون آش و همون کاسه. یه اتفاق فقط افتاد، اون موقع خانه اگر دقت کنید اگر قنات ریزش میکرد چیکار میکرد؟ خان دستور میداد قنات درست میشد، چون همه زمینا زیر نظر. اینجا قنات ریزش میکرد، بین اینا دعوا بود کی چقدر باید بده. زمین من 1000 متره، زمین تو 325 متره. چقدر از دهاتی‌ها و روستاهای ما سر آب با هم کشته شدن، دعوا سر آب، یک ساعت آبشون ساعت نبود درست حسابی، کاسه رو برمیشن سوراخ میکردن میذاشتن اینجوری، یه خورده اشتباه میکرد طرف خوابش میبرد سر زمین، خوابش میبرد آب بیشتر میرفت تو زمینش، دعوا فلان. اون موقعی مدیریت یک پارچه داشت، مدیریت یک پارچه شد مشتت، بعد چی نمیدونستن چی باید تولید کنن. اون خانه میدونست، اون بازارشناس بود، اصلا کشاورز برای مصرف باید تولید کنه، مگه نمیشه شکایت همون گوجایی که بهتون گفتم که 5 تومن میشه. گزارشگر سازمان ملل اون اوضاع اون موقع رو اینجوری میگن، میگن فقیرتر از همیشه شدن میلیون ها روستایی، سیر سعودی بیکاری، کار با مزد کم در دهه 1960 و آبیاری ناکافی، رشد فرآورده های کشاورزی در سال تنها 2% بوده، حال آنکه سالانه 3% بر تعداد جمعیت و 6% بر خرج زندگی افزوده میشد. در سال 1968 ماده 1347 شمسی برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم میکند. اصلا تولید گندم اون میاد پایین، چون نمیتونستن تولید کنن. بعد زمینی که قبلا یه پارچه بود حالا چی شده؟ تیکه تیکه تیکه، یعنی داتا رفتی روستا رو دیدید دیگه، بین هر تیکه زمین یه برآمدگی گذاشتن که این زمین من مشخص بشه. قبلا یه پارچه بود، زمین یه پارچه رو شما میتونی سمپاشی بکنی، اصلا هزینه ها چقدر کاهش پیدا میکنه، شما یه سری هزینه های ثابت داری. ببین عزیز من، زیر این تو این سالن چه یه نفر بشینه چه 1000 نفر بشینه، لامپا باید روشن باشه. اینجوری نیست که چون شدیم 1010 نفر لامپ بیشتر میخوایم، او هزینه متغیره، حتی رو هزینه متغیره هم اثر داره. چون اینا تیکه تیکه شدن، هزینه ثابت رفت بالا. الان شما کشاورزی اروپایی ها رو غربی ها رو میبینید چجوریه؟ زمین ها 100 متر 200 متره، ته مزرعه رو نمیتونی ببینی. قشنگ برنامه ریزی کردن. بعد جالبه بدونید بعد از 1917 اون قتل عام، خود یهودی های ایرانی میان زمینه های دشت ها رو میخنن. کشت و صنعت قزوین، کشت و صنعت جوین تو خراسان، کشت و صنعت ها رو به وجود میارن، خودشون شروع میکنن کار کردن و تولید غذا که مد نظر خودشونه و سوددهی برای خودشون داشته باشه. زمینای بزرگ دست خودشون، چند صد هکتاری، اینا 200 متر 300 متر 1000 متر. زمینای کج و معوج از بالا با گوگل ارث نگاه کنید، اصلا نمیتونی محاسبه کنی مساحتشون انقدر کج و کل است. بعد 4 تا مثلث از توش دراری. بر اساس آمارهای رسمی به 68% از دهقانان زمینهای زیر 5 هکتار رسید. یعنی عموماً زیر تعدادی گرفتن که اصلا دیگه صرفه اقتصادی نداره، همون هزینه های ثابت تو اذیتت میکنه. در حالی که برای بهره‌وری اقتصادی زمین برای یک خانوار حداقل زمین مورد نیاز علم کشاورزی میگه 7 هکتار بوده. به غیر از شمال ایران ها، شمال ایران بحثش فرق میکرد، چون زمین خاکش سطح 1، 8 تا سطح داریم برای خاک، اون جزء بهترین هاست، 1 و 2. با این اوصاف بسیار از دهقانان که تا قبل از این بر روی زمین‌های اربابان خود کار می‌کردن، زمین‌های خود را که بهره‌وری نداشت رها کرده به شهرها هجوم آوردند. همین چه داستانی درست کردن؟ گفتن اینا رو می‌کشیم، تولیدشون می‌خوره زمین، مصرفشون میره بالا، باید از ما وارد کنه. ایران وابستگی غذایی پیدا کرد به اینا. هجوم گسترده دهقانان به شهرها باعث شد که 30% از شاغلین بخشای کشاورزی، 1/3 کشاورزای این مملکت در طی 1342 تا 1354 تو 12 سال کارشون رو ول کردن، اومدن شهرها. اینجا نگاه کنید. و تولید و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی ما در سال 1320 تا 1356 از 50% رسید به 9%. از نصف میرسه به 9%. کمتر از 1/10. واردات فرآورده کشاورزی در سال 1342 ما 100 میلیون دلار بوده. در 1356 میشه 2.6 میلیارد دلار. 26 برابر. ما درست گفتم؟ 2.6 تقسیم بر 100 بکنید میلیون دلار دیگه. هر 10 تا 100 میشه 26 برابر دیگه. 26 برابر افزایش وابستگی. ایران سالانه 7 میلیون تن گندم و جو تولید میکرد. سطح تولید بعد از اصلاحات ارضی رسید به 4 میلیون تن. 7 میلیون تن قبلش گندم و جو تولید میکرد، اومد شد چقدر؟ 4 میلیون تن. جمعیت داره میره بالا، کم تو بود، هر روز وابستگی بیشتر. اون موقع اونجا بگه گندم رو میبندم، کشتی رو روی دریا نگه داره برات، قیمت مرغ اینجا 3 برابرش. اگه کشاورزی جلسه گذاشتیم یه چیز لابد میدونست. و همون برنامه امروز هم ادامه داره. همون هچل هفته گلگیجایی که اون موقع بودن هنوزم مدلاشون هستن، باز تولید میشن. آره اونا که نمیدونن، جاسوس نه، به خدا قسم نمیگن، عمده اینا نمیفهمن. 4 تا مقاله میبرن براشون نشون میدن و نگاه امنیتی ندارن، نگاه استراتژیک ندارن. وزیر کشاورزی ما تو دورهای قبل توی دولتی وزیر کشاورزی بوده، اومده سخنرانی کرده، سبر وایستاده که الان بی بی سی و وآ داره فرمایشات ایشونو انتقال میده. ایران هیچ نیازی به خودکفایی ندارد، کشاورزی ما داره آبو میبلعه، ما باید خودکفایی تو کشاورزی کلا بذاریم کنار. خدا شاهد، برید تو اینترنت سرچ کن. رئیس جمهور ما بوده طرف نه وزیر، داره سخنرانی میکنه، مصاحبه میکنه که ما نیاز به خودکفایی تو کشاورزی بگید نداره. مسئول الان سر کار طرف داره مصاحبه میکنه، ما به خودکفایی نیاز نداریم، خودکفایی تو کشاورزی داره ضربه میزنه به چی و چی. همین چی شد؟ این اینه که مثلا بگیم لباس تنت نباشه، یه بار دیگه بگیم گوشی موبایل نداشته باش. یعنی دیدید دیگه، اول گفتم اسلامیش اینه، شرعیش اینه، عقلیش هم اینه، اون مازلو هم همینو گفته، خود اروپایی و امریکا هم دارن همین کار میکنن که تا بستر رو نچینی تو نمیتونی رو بالا روش کنی. چقدر دارم حرف زدم تا الان؟ دو ساعت و دو ساعت نیم ساعت. حالت خوشا؟ ضرورت و مسئله امنیت غذا رو من تا یه بخشیشو میگم تمومش میکنم، جلسه بعدی اگه زنده بودیم میذاریم برای زنده بودیم این نفعه واقعا بود، واقعی بود. خب آره، اگه نبود من پاورپوینت رو پخش میکنم براتون تو اینترنت. آره میذارم برای جلسات بعد اینا رو دونه دونه میاریم توضیح بدیم. حیفه این بعد توجیه بشه، بعد مطالبه مردم بشه، اینا بعد به برنامه تلویزیونی کشیده بشه، اینجا سخنرانی بشه کشیده خواهد شد به برنامه تلویزیونی. لاجرم چون خیلی از دلسوزان نظام و مسئولین دلسوز که کم هم نیستن الحمدلله زیادن، نمیدونن، اطلاع ندارن. یکی باید بیاد اینا رو در واقع انتقال بده. من بابت همین یه جلسه سخنرانی با چندین نفر جلسه داشتم، تماس تلفنی داشتم، من که آمارام دقیق باشه، نکات دقیق باشه، اون بندگون خدا که صداشون خیلی جهان نمیرسیده شنیده بشه. اولین نکته توی امنیت غذایی مهم، فعالیت و سلامت نیروی انسانی در گروه امنیت غذایی. طبق آمار سازمان جهانی سلامت حدود 2 میلیارد نفر کمبود آهن در دنیا دارن که هر ساله 1 میلیون نفر هم جون خودشون از دست میدن. این 1 میلیون نفر تا خیلی بیشتر هم گفتن، من کمترین عددو گفتم، متوجه شدی؟ چون باز بعضی گفتن اون فلان مریضی هم در اثر این بوده، یعنی تا 60 میلیون نفر هم گفتن. من کمترین رو میگیرم که هیچکی نتونه این قلت بیاره. از هر 5 زن 1 نفر در دنیا به کمخونی مبتلاست. در برخی از نقاط دنیا 80% کودکان 2 تا 5 سال مبتلا به کمخونی هن. کمخونی یعنی سوء تغذیه، سوء تغذیه یعنی کمبود غذا، نخوردن غذای درست. کمبود برخی ویتامین ها، مواد معدنی مثل آهن، ویتامین B12، ویتامین A، مس، اسید فولیک، اینا اثر داشت. شما میبینید سر 1 روغن تو کشور ما یه خود استداش پخش شد، چی شد؟ روغن چی بود؟ پالم. ببین تو خود کفایی نداشتی توی روغن، رسیدن به دانه های روغنی روی روغن مطلوب، اون موقع اون تاجر تو دنبال پول چیه؟ بیشتر پدر سوختگی داره به معنی واقعی کلمه. آره مسلموناشونو نمیگم، میره روغنی که بسیار مضر برای بدن که وزیر بهداشت دیگه داره میاد دیگه میگه، خب وارد میکنه، میریزن توی این خوراکی ها، میریزن تو شیر که بگن شیر چربه. من مردمی که میخورم بعد این آمار سکته هاست، رسوب میکنه تو رگاشون. خب این امنیت غذایی ربطی نداره، حالا برو وارد کن، برو وارد کن بسم الله. وقتی نتونی خودتو دانه های روغنی که از غذای اساسیه به خود کفایی برسی، بابا آخه داریم، جگرم از این میسوزه که ما داریم، امکانشو داریم، نتیجهش این میشه. وابستگی ما عزیز من توی شیر خشک، شیر خشک قاچاقی که داره وارد کشور میشه و چیا توشه. من چون این پخش شده میگم، من فقط اینو به تو بگم آه چی جو صدا عدسی بود دیگه، خیلی عدسات کجو کله بود میشه. من فقط تو همین قدر میگم، خیلی چیزا رو نمیشه گفت، نه اینکه مثلا حالا من یه چیز نخوام بگم نمیگم، نمیشه ایستش که اگه جو بگیردم دست بزنم بگو بگم، نه، چون مصلحت ها رو میان. این چون پخش شده میگم، امریکایی‌ها اعلام کردن بعد از جنگ دفاع مقدس، این 8 سال جنگمون، به ایران 12 تا حمله بیوتروریستی کردن. حالا آمار MS بالاست، برو ببین چی به خوردت دادن. هی برید این چیزای خارجکی آتش‌خالا رو بخورید، شکلات از خارج میاد نمیتوش چیه، جلو نفسشو نمیتونه طرف بگیره، میخوره شیر خشکی دارن به بچه. آقا واکسن‌های آلوده‌ای که میخواستن وارد کشور کنن و لب مرز گرفته شد، اینا کینه ذاتی با ما دارن، بعد یه عده تو این داخل بغل وا کردن برای اونا، اینا درست میشه چی باید بذاره؟ از اینجور موارد زیاد بوده که یک مورد دیگرش هم برای تو میگم، ژلاتین خوکی که وارد کشور شد. بله اینم متن خبرش رو برای تو میزنم. خبرگزاریش میگه که آقا رئیس این صنف اومده داره صحبت میکنه، خبرگزاری فرارو چیه؟ من چون اینجا خودم نمیتونم ببینم، بعد اونجا نگاه کنی. اینا متن خبر، که ژلاتین داره پودرش قاچاق وارد میشه، اینا آب قاطی میکنن به اسم ژلاتین گاوی به خورد مردم دارن میدن. دوستان میدونن من لب به ژله نمیزنم چون احتیاط میکنم، متوجه چی میگم؟ لب نمیزنم. البته شرعاً مشکلی بر شما نداره چون چیزی که شما تو سوق المسلمین میخرید حلاله، هر چیزی تو بازار مسلم بخرید حلاله. من احتیاط بیجه میکنم. بعد حالا اون گوشته، حالا نکته عجیب دردآور اینه، محصولات با ژلاتین خوکی در فرانسه برای دانش آموزان ممنوع شده. تو اینجا دارم بابا این لامصب میره وارد میکنه دیگه، کاری نداره که. اون میخواد ژلاتین خوکی ارزونه، یارانه خورده سرش، هم خودش ارزونتر تولید میشه نسبت به ژلاتین گاوی، هم دارن یه یارانه میدن. پودرش قاچاقی مثل سیگار قاچاق، مثل هزار کوفت و زهرمار قاچاقی کردیم بیان وارد کشور بکنن. که الان دیدی رو بعضی از ژله ها زده حلال گاوی ها، برای چی باید بزنه حلال؟ مگه اینجا چیز حرام هم میفروشن تو مغازه ها؟ میخواد بگه من از اون خوکیاش نیستم. باور کنید والا خود به پیر پیغمبر من ژلاتین گاویه. وقتی تولید درست نداشته باشی توزیع ژلاتین، این بلات. وقتی وارد نذاری وارد بکنن، نگاه کنید جلوی وارداتو بگیری، متوجه چی عرض میکنم؟ جلوی وارداتو بگیری، نتیجه چی میشه؟ جلو واردات گرفتن باعث میشه قاچاق بیاد. من تولید نکنی وارد نکنید، من سر ماجرای سیگار چی گفتم؟ گفتم آقا نزدیک 40% سیگار مملکت داره قاچاق میشه، با لااقل وارد کن، وارد کن پول در بیار ازش. 13-18 هزار میلیارد تومان درآمد دولت میتونه از واردات سیگار باشه. وارد کنه بفروشه مردم که بکشه به درک بمیرید. گرفتی چی شد؟ 5 هزار میلیارد تومان، 5 هزار میلیارد تومان هم کوفت و زهرماری که این سیگاری ها میگیرن. 13 هزار میلیارد تومان سود وسط داره. یارانه 4 ماه یه فصل مملکته. چرا میدی این پوله رو قاچاقچیه بخوره؟ یا نه داستان یه چیز دیگه است. قاچاقچیه گردن کلفته. یعنی باید اینا رو درک کرد. اینا رو باید از این نماینده مجلس رو بخواید. نه اون چپ اون راسته، این کوفت اون زهره ماره. مردم که اینجوری رأی بدن این نمیشه نتیجه شون. همین شورای شهرمون رو نگاه کنید، سیاسی انتخابات بشه، قالیباف رأی بیاره یا بچه هاشمی رأی بیاره. بابا نگاه کن کی به درد شهر میخوره، کی مدیریت شهری بلده، کی ترافیک میفهمه. نوش جونتون. هر چی بنویسی همونو میخونی، هر چی رأی بدی همونو میگیری. نوش جونتون. مردمی که به چش و ابرو رأی بدن، مردمی که بخوان بخواد من ترکم به ترکه رأی بدم، من لورم به لوره رأی بدم، من کردم به کرده رأی بدم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم نباشه، نوش جونتون. امام میگفت مجلس در رأس اموره، خیلی مهمه. اینا باید خیر دولت رو بگیرن، بگن چی این روغن کجا داری وارد میکنی؟ بگه من وارد نمیکنم، دارم میارم. بی خود تو وزیر اون تجارت داره چیکار میکنه؟ بابا مجلس میتونه رئیس جمهور عزل کنه، مگه نکرده تا حالا؟ عدم کفایت سیاسی میدم که برو خونتون. 10 تا وزیر معرفی کن، همه رو استیضاح کنه، بیچارت میتونه بکنه. اما وقتی که یه بازرگان پیدا بشه بیاد دم 10 تا نماینده مجلس رو بگیره، بگه آقا بیاید امضا جمع بکنید، پا بذارید رو خرخره فلان وزیر که جلوی واردات فلان چیزو گرفته، بعد وزیر برن که پاشه رو خرخرش وردارن، اینا میشه. دو تا نماینده مجلس دعوت کرد تلویزیون، بعد یکی از این ورشون به اون یکی گفت آقا نذار بگم دیگه، بعضی از این همکار ما به بانک‌ها چه نامه‌ای نوشتن دیگه، بذار آبرو خودمون نفسشه. من نمیگم همه مجلس، من نمیگم، نه میخوام بگم مردم وقتی به نخاله رأی بدن اینه، همینه. دغدغه‌ها دغدغه‌های چیه؟ بومی کوچیک 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 کوچیک، جزئی جزئی، همون مدیریت متشدد اینجا هم بیاد. دعوا هر نماینده یه مدت مدل باب بود که چی؟ فرودگاه نماینده مجلس برای شهرشون بیارن. یکی از این شهرها رو من رفتم ماجرا رو تعریف کنم جیگرت حال بیاد. یه نفر بودم تو هواپیما، فرمانداریشون کل صندلی هواپیما رو می‌خرید که پرواز به شهرشون چی بشه؟ انجام بشه. مردمشون اصلا با هواپیما حال نمی‌کردن، اما نماینده مجلس بالاخره بابت این چیکار کرد؟ اصلا خیلی ترسناک بود. اومدم به یکی از رفیقامو گفتم فلان شهر رفتی؟ گفتم آره. گفت منم یه بار همینجوری شدم. میگفت مهمانداری میاد یه غذا پرت میکرد جلو میرفت اون ته دیگه. این میشه مطالبه، صدا و سیما مطالبه، رسانه مطالبه، دانشجو مطالبه. بگو آقا چرا خودکفایی گندمون چی شد راستی؟ ما که خودکفا شده بودیم چی شد دوباره پرید رفت؟ چی عاملشه؟ بگو خیره کیو بگیریم وسط؟ بکشون بیاری برنامه 90 بذار، 90 درست حسابی، نه که بس سر فوتبال بزن تو سر کله هم. یه 90 بذار اقتصادی، سیاسی، بیا ببینیم کی به کیه. بی پرده و راحت صحبت کن. شفاف سازی بهترین کار برای اعتماد سازیه. ببینم کسی میره اون موقع بی بی سی کوفت زهر مار نگاه کنه، بگه این آقا این تلویزیون داره حق منو داره میگیره، من کشاورز داره حرف منو میزنه. اما اگر شما به عنوان یک رسانه بری بشی برای یک قشر خاص، افراد خاص، اون معلومه مردم ازت فاصله میگیرن. حرف اینو کی میزنه؟ کشاورز میزنه، چی انگلیسی میزنه، آمریکاییه و ادا در میاره رنگ جذبش کنه، هزار جور مزخرف دیگه هم به خوردش میده. بابا خوک میدونه یعنی چی؟ نجس. روایتشو براتون بخونم چی کار میکنه؟ خب نمیفهمن خیلیا. خوک گوشتش رجس دارد، همان چیزی که در وجود اهل بیت نیست. به سمت خوک بروی از اهل بیت فاصله میگیری. اثر وضعی تو پذیرش حق طلبی داره. خوک بی غیرت میکند. او از اثر وضعی این آگاهه، میگه اینو با یارانه بفرستی تو مملکتش. قاچاقچی رو که وقتی گرفتی همین برابر نه دو برابر جریمش کردی، بعد ول کرد، بعد رفت قسطیش کرد، بعد نمیدونم چی کارش کرد، همین میشه دیگه. همچی با کلاشو بپرونی که نفهم از کجا خورده. 10 تا اینجوری باشون برخورد قاطعانه صورت بگیره. چین اگه قدرت اقتصادی شد برید اعدامهای قبل این شکوفای اقتصادیشو برید ببینید. به بچه رئیس جمهورشون رحم نمی کردن. می گفتن این اینجا اگه این باب بشه تمومه. ارتقاء توانایی جسمانی و فکری و روحی، جلوگیری از شورش اجتماعی، مهاجرت‌های غیرقانونی و تأمین امنیت ملی. مهاجرتاشو گفتم. یه مثالشو برزنم تو مملکت خودمون. نبود آب باعث چی شد؟ کاهش نفوذ و دخالت بیگانه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها. می‌دونید یکی از فشارهایی که همیشه آمریکا به شوروی می‌آورد گندم بود. تو یکم شوروی کوری می‌خون می‌گفت گندم نمی‌خوایم سالا. وابستگی دیگه. الان روسیه می‌چی کوری می‌خونه برای اروپا؟ می‌گه تحریم بکنه. خب باش بزن شیر گازمون رو ببندیم ببینیم چی. وابستگی نه همین. خدا ما رو توی کشوری آفریده الحمدلله که هیچ نیازمندی جدی وجود نداره، انرژی همه چی داریم. خب نباید به این سمت بریم. حتی اگه هزینه های تولید اینا زیاده، باید این هزینه ها رو که این هزینه های امنیتیه، هزینه های اجتماعی، هزینه های امنیت جانی مردم، سلامتی مردم، امنیت روانی مردمه. چیکاری برای سیگار به فکر نیستید؟ اینجا به فکر باشید بابا. اونجا میگید پول داره. آ دو خانه چرا داری سیگار تولید میکنی؟ میگه خب پول داره، وارد نکنم قاچاق میاد. میگه خب اینجا هم پول داره، اینجا سلامتی. از این ور این هم آدمی که ضرر نمیکنی، کشته نمیشن، اینا رو ببین. امنیت روانی کسی که سر کار میره. بیاید فرهنگ سازی کنید این کشاورزا رو یه شغل شریف همونطور که هست نشون بدید. این جوان میل بکنه، کیف بکنه، بره یه مزرعه بزنه، با یه ماشین خوب بره سر مزرعهش کارشو انجام بده، امکانات بعد کشیده بشه برده بشه. وقتی تمرکز فقط تو تهرانه که این خراب شده رو ول میکنه. حالا ببینید این طرح انتقال پایتخت همینجوری میچرخه میچرخه. جیگرشو ندارن هر کسی بده جرو کنید. از این ازایه براشون دیگه. این مجلس میگرد دولت، دولت میگردن مجلس، اون میره شورای نگهبان، اون یکی مجمع تشخیص مسئله نظام، همینجوری باید بچرخه. هر چی دیرتر این کارو بکنی هزینه‌اش چی میشه؟ بیشتر میشه. یه چیز واضحه، هر چی دیرتر هزینه‌اش بیشتر. منتها چی میگم؟ میگن چرا من انجام بدم؟ بذار گفتم گردن دولت دیگه. مثل سهمیه بندی بنزین بود. حزب بهاراتیا جناتا تو هند حزب کشاورزا بود. رئیس این یعنی کسی که رأی آورد آقای مودی سروزیر ایالت گجرات بود. آدم 63 4 5 ساله بود. این اومد ایالت گجرات رو آباد کرد، جاده کشید، کشاورزیشون رشد پیدا کرد. اومد گفت همین کار رو بقیه جهان میکنه. 282 تا از 543 تا کرسی مجلسشون رو به دست آورد. همینطوری گفت همین کاری که اونجا کردم جای دیگه هم میکنه. همه میگفتن آقا بیا ما رو نجات بده. هندی که 150 میلیارد دلار درآمد از کشاورزی داره. 150 میلیارد دلار. پولی طرف الان رفته سمت غرب کشور، باغ زده، باغ هلو، چند هکتار روی کل باغ توری کشیده که پرندم نه، هلوهای درست میکنه به قول اندازه طالبی، همش صادراتی. پولشون تولید صنعتی درست موجه. شورشی که در جاوای شرقی اندونزی به خاطر افزایش قیمت بنزین، قیمت برنج شکل گرفت و باعث مهاجرت از اندونزی به مالزی شد، از کشورشون گذاشتن رفتن کشور دیگه. امنیت غذایی باید متکی بر تولید داخل باشه. استقلال سیاسی و اقتدار بین المللی خواهد داشت. کنترل قیمت و پایداری تامین غذا با بی اثر کردن شوک‌های خارجی که یک سویا این ورانور نکنه قیمت مرغ تو اینقدر بره بالا بیاد پایین، کنجاله این ورانور نکنه قیمت گوشت تو بالا پایین بره. چرا بازار داخلی ما برای کشورهای خارجی اشتغال زایی باشته باشه؟ خودمون برای چی باید داریم وارد میکنیم؟ خودمون تولید کنیم، خودمونم بخوریم. کشاورزی موتور متحرک، موتور محرک و لوکوموتیو بقیه صنایع. هر کشوری به جای رسید اول کشاورزی درست کرد. نمیشه تا کشاورزی درست نکنه بری سراغ صنعت. اصلا ما کشاورزمون معیشتی هنوز، یعنی کشاورز بدبخت اونقدر در میاره که معیشتش به چرخه، بخور و نمیر. روز به روز هم کشاورز تو کشور ما داره فقیرتر میشه. کشاورزی باید صنعتی بشه، باید علمش بیاد. بابا این دانش داره، علم داره، جز پیچیده ترین علوم هم هستش، برعکس خیلی هم انحصاریه. به چیزی برسن اصلا بهت نمیدن. میدونی ما وابستگیمون به گوشت مرغ بسیار بالاست. اینا اجداد بهشون میگن، نژاد اجدادش که وارد میکنن خوب میارن. مثلا 120 سال طول کشیده این لاین شکل گرفته. جوجه انگلیسی، جوجه امریکایی داریم و فلان. حالا من اینجا برای اولین بار دارم میگم، من یکی از این شرکت های چندگانه، 5-6 تا شرکت بزرگن، یه نفر آدم پیدا کردم ورش داشتم آوردمش ایران که بتونن اطلاعاتی که ایران بعد صد ایران توی نژادی کار کرد به اسم آریان. بس که دو دره بازی ما خورد تو دیواری نژاده. بعد درست نمونه برداری میشد، کار درست انجام میشد، یه الخی کار کردن و نشد که بشه. گفتم آقا انتقال تکنولوژی میدیم، با چه واسطه هایی؟ یارو رو برداشتم آوردمش، کشونمش، بردمش مشهد، اونجا 3-4 تا جلسه داشتم. تمام قد حاضر بود که اون تکنولوژی و اون علمو بیاره انتقال بده بیرون. یه نفر نگفت تو خرد به چند من، یکی نگفت تو کجایی، تو بیا بریم اصلا جاسوسه بریم ببینیم جاسوس چه شکلیه. زنگ بزن به این آدم، زنگ بزن به اون آدم، آقا من یه همچین کسی از فلان شرکت آوردم و فلان شرکت، شما آرزوتونه باشون جلسه بذارید ها اینجا سا. به خدا قسم، ولی همین جوری باید بیاری، باید بمونید توی این بدبختی بیچارگی، باید بمونیم توی ابتداییاتون با یه مایه آبروزی برای کشوری که داره با کل دنیا می جنگه، با یه کنجاله مردمش به هم بریزن، ناراحت شن. ببینید برادرای امریکایی چی گفتن. رمزی کلارک دادستان کل اسبق امریکا مصاحبه انجام میده با آقای سید حسین میرشاکی، خبرنگار ویژه روزنامه رسالت، تو 3/4/81. ببین چی میگه دیگه، از این واضح تر بدبخت بگه. هدف سیاست امریکا در زمینه کشاورزی وابسته کردن کشورها به واردات غذایی از ایالات متحده و متحدان اوست. واقعا کشوری که او رو قبول داره، چنانچه کشورهای صادرکننده غذا دست به تحریم بزنند یا قیمت رو افزایش دهند دیگر استقلالی وجود نخواهد داشت. آمریکا از کشاورزی به عنوان یک ابزار عمده در تضمین سلطه اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کند. وقتی توانایی‌های یک کشور برای تولید محصولات کشاورزی و مرزومات آن از بین برود، از غذا به عنوان یک سلاح قوی می‌توان استفاده کرد. الان آمریکایی‌ها می‌دونید که تولید گندم اندازه کردن همونقدر که لازم دارن، زمیناشون گذاشتن تولید ذرت دارن انجام میدن، از ذرت دارن الکل تولید میکنن که وابستگیشون به نفت کم شه. با یه تیر 10 تا نشون دارن میزنن. یک قیمت گندم کماکان چیه؟ بالا میمونه چون تولید زیاد قیمتش میره پایین. چقدر میخوای گندم نگهداری؟ یه مدت که میریختن تو دریا اینا گندماشون، میریختن تو تو دریا به این بدبختای آفریقایی نمیدادن. بعد از اون دم از این حرامزاده ها دم از حقوق بشر میزنن، آدم آتیش میگیره خدا شاهده. حقوق بشر کیلو چنده، سیخی چنده عزیز من؟ تولید ذرت داره میکنه تو اون زمین ها، ذرت هم نه برای خوراکی، داره ازش الکل تولید میکنه که یه سری ماشینای نسل جدیدشون با الکل کار میکنن که وابستگیش به توی ایران کم شه و تو از اونور وابسته تر بمونی. چرخه رو نگاه کن، فکر شده روش. 10 جلسه 10 آدمیزاد نشستن 10 جلسه گذاشتن، 10 متخصص نشستن جلسه گذاشتن. گفتیم، گفت کشاورزی دست کی بدید؟ علیم باشه و حفیظ، دست جاسوس نده و دست آدم کارنابلد نده. هر جا ما تو کشورم به خودکفایی رسیدیم، خدا وکیل نقش ایمان بود، به خدا قسم. یعنی مدیریت جهادی وسط بود، شبانه روزی کار کردن، هر جا ما تونستیم جلوی اینا وایستیم همین بود. چه تو جنگمون، یعنی مؤمنان بودن این کارو میکردن. اولین بار که میخواستن UF6 رو درست بکنن، این ترکیبش میگن ظاهرا انفجاریه، نشستن قبلش زیارت عاشورا خوندن، احتمال میدن گرمازا بشه انفجاری بشه، نشستن زیارت عاشورا خوندن. تو سلولای بنیادی ببینیم مدیرش کی بود که فوت شد. یعنی هر جا ما به جایی رسیدیم، اینو فکرش هم نمی کردن، سر همین جا بوده که دست گذاشتیم روی تقوا، آدمای کاربلد رو آوردیم. خدا هم چیکار کرده؟ از جایی که به فکرمون هم نمی رسیده رسونده. فصل 10 از کتاب دیکتاتوری کارتل ها میگه کنترلی که توسط آمریکا بر تجارت جهانی غله اعمال می شود عظیم‌تر و مهمتر از کنترلی است که کشورهای صادرکننده نفت بر تجارت جهانی نفت دارند. سیا در 1974 طی گزارش خودشون اعلام میکنه موقعیت تقریبا انحصاری آمریکا به عنوان صادرکننده مواد غذایی میتواند این دولت را به درجه از قدرت برساند که قبلا هرگز صاحب آن نبوده است. واشنگتن از طریق صادرات مواد غذایی کنترل مرگ و میر و زندگی بسیاری از ملل جهان را در دست خود دارد. خود فرعونه، خود نمروده، میگه من میکشمتون، من زندتون، مرگ و میرتون دست منه. میخوای کشتی رو بگم برگرده؟ گندم نرسه تو آفریقا ببینم زنده میمونید یا نه. پوسترهایی که اینا تهیه میکردن و میشد و فود ویلین دی وارد، غذایی که جنگ رو تعیین میکنه نهایتش، و جنگ غذایی که اصله. کنار سربازاش اینا از این عناصر غذا همیشه استفاده میکنن. They need food، اونا به غذا احتیاج دارن. کار روان، عملیات روانی که اینا انجام میدادن. ما شما را نجات میدهیم، شما غذا برای ما ذخیره میکنید، یا شما برای ما غذا نگه میدارید. اینو بگم با این به یه بخشی برسم تا خدمت شما عرض بکنم که بتونم جلسه بعدی بدونم از کجا ادامه دم. در ترسیم فضای بخش کشاورزی و غذا جمهوری اسلامی اینه، رهبران ما این بوده، اون روزی که این نظام شکل گرفته این مبنا بوده. اصل سوم قانون اساسی بند 13 هم. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای تأمین خودکفایی در کشاورزی به کار ببرد. موظف است، هر دولتی میاد تمام توان خودش رو باید بذاره همه امکانات رو برای تأمین خودکفایی. معلومه ما با اینا داریم میجنگیم، اینا میخوان بزنن رو زمین. اصل 43 قانون اساسی بند 9، برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین می‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی به رهانت استوار می‌شود. واژه خودکفایی رو زیرش خط کشیدم تو پاورپوینت ببینید. اصلا خواست قانون اساسی، آقا بی خود میکنید، بیرون قانون اساسی حرف میزنید. اهداف کلان بخش کشاورزی ما 3 تاست: تحقق امنیت غذایی کشور، 1-2 خودکفایی در محصولات کشاورزی با اولویت غذاهای اساسی، نه گوجه خیار. آخه من دیگه خودکفاییم، این که میگم گوجه خیار، زمینا داره در اختیار گوجه خیار قرار میده. 3 صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر با اولویت کشورهای منطقه، تا اینا نونخور ما بشن. و نهایتاً وابسته کردن نظام سلطه. شدنیه ببین یه کسی که خیزش اینجوری برداره محکم نگاه کنه میتونه، نه کسی که مرعوب باشه بدبخت باشه ترسو باشه. اگه تو به خدا اعتماد داری پا بذار جلو ببین چجوری باران رحمتش هم بیاره نازل میکنه. یه اتفاق جالب براتون بگم خیلی شیرین و قشنگه. ما خب مشهد به خاطر حرم آقا علی ابن موسی رضا زیاد میرم سخنرانی، یعنی بهشون هم میگم، میگم شما مشهدی من میام جا سخنرانی میکنم به خاطر آقا امام رضا، یه وقت فکر نکنید مثلا عاشق چه شب روتونم. خب مردم خوبی هم هستن. بعد هر دفعه ما میرم اونجا بارون میاد، این بچه‌ای که ما رو دعوت می‌کردن تو شوخی می‌کردن میگفتن پا قدم خوبی داری بارون و این چیزا، گفتم حالیتون نشده واقعا همینجوری بودا. هر دفعه ما میرفتیم اونجا یعنی میگن تو 90-95% موارد بارون بود مثلا وسط تابستون. بعد گفتم متوجه نشد چیه، گفتم بهت میگم چیه. گفت چی؟ گفتم من کیا میام مشهد، یا شهادت یا ولادت چیه یه امامی، دقت کن، یا 13 رجب اعیاد شعبانی است و فلان. گفتم من همیشه هر دفعه میرم مشهد شلوغی و مشهد رو میرم، اون ایام دقیقا ایامی که چیه زائران امام رضا میان اونجا. گفتم به پا قدم این زائراست، به خاطر این دعاها و نمازهای زیادی که داره خونده میشه این بارون داره میاد. برو نگاه کن. یکم فکر کرد گفت چک کرد راست میگه. شوخی میکردن گفتش که آقا ما گفتیم فلانی هر دفعه میاد بارون میاد، چتر برداریم بریم فرودگاه دنبالش. گفتن نه بابا ما کی باشیم، از استغفر الله حتی ذهن آدم هم نباید بیدن حرفا، ما بیاییم ممکنه بارون قطع کنیم یه جا. خب اما اگر میبینی به خاطر اون اعیاد و اون روزهای مبارک خدا باز رحمتش میاد، استغفارهایی که میره بالا، اون ابرایی که دارن رد میشن و اومده کل ایران رد شده نباریده ها، داره از شمال شرق ایران میره بیرون میگه اینجا مشهد ببار، اینجا داره ذکر خدا زیاد گفته میشه. اینجوری عزیز من، امام خمینی در تبیین سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور، دوران سازندگی، ببینید چی میگیشون، دوران سازندگی، اما امام حواسش از کشاورزی پرت نمیشه. توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدی به امر خود کفای کشاورزی وارد آورد. دقت کنین، میگه یه وقت فکر نکنید الان رفتی تو بخش صنعتی و ساخت و ساز یه وقت کشاورزی مخفول بمونه، من نگران اینم، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند. اولویت و تقدم اصل کشاورزی. امام کشاورزی رو میشناخت، امام تو روستا بزرگ شده بود، توی خومن پدر مادرش کشاورزی کردن، دیده با کشاورزی بزرگ، میفهمه. یعنی فکر نکنید فقط یک امام ملموس بود این مسئله براش. زمانی امام میگه 150 میلیون نفر میشه مملکت ما قضا داد که 30 میلیون جمعیتون بود، واقعا شدنی ها، فکر نکنید چیزی واو مگه میشه، واقعا شدنی. یه اصلاح روش برداشت، یک روش، شما میبینید چند درصد افزایش توی برداشت هکتار داره، یه بذر درست حسابی استفاده کردن، زمین های تجمیع شده استفاده کردن، اینقدر سریع میگه 20%. مگه نگیدیم کشاورزا باشون صحبت میکنه تلویزیون میگه آقا من اومدم حرف مهندسا رو گوش دادم 30% افزایش محصول داشتم. خب بابا 10 میلیون مثلا فرض کنید تن 30% افزایش میشه چقدر؟ میشه 13 میلیون تن جمع مجموعه. به سادگی شدنیه، منتها مدیریت میخواد، برنامه ریزی میخواد. مطمئنن خودکفایی در کشاورزی مقدمه ایست برای استقلال و خودکفایی در زمین های دیگر. 11 مهر 67 یک کلیپی هم هست از صحبت های امام ببینید، جالبه.
این وابستگی اقتصادی به خارج قهرن وابستگی سیاسی میاره، قهرن وابستگی اجتماعی میاره.
وابستگی اقتصادی کشاورزی قطعا وابستگی سیاسی میاره. حالا زیرنویس هم داره میکنه، حالا چون یه خورده صدا نامفهوم اینجا.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و کشاورزان اقرب ناس به خدای تبارک و تعالی هستند و کشاورزان در اون عالم شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع بشند.
همون حدیثی بود که اشاره کردم، ببینید.
و شغل کشاورزی شغلی بوده است که انبیا هم به او اشتغال داشتند و انبیا هم رزق خودشون را از راه کشاورزی به دست می آوردند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشدیم، این یک جهاد است.
کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به که خارج نشیم یک جهاد است. و همینه دیگه.
همونطور که مجاهدین ارجمند ما در جبهه ها مشغول خدمت هستند،
یه مملکت زراعی که یک آستان از آذربایجان یا خراسان است میتوانست که قوت این ملت را بدهد.
یک مملکتی که فقط خراسان و آذربایجانش میتونه قوت کل این مملکت رو بده. واقعا همین. و این باید وابسته باشه به خارج؟ این امام اون سالها داره انجام. اون موقع ما ذخیره غذایمون فقط 33 روز بوده. زمان شاه وقتی امام انقلاب میکنه ما فقط 30 روزی ماه میتونستیم غذا نگه داریم. اگر یک ماه غذا نمیرسید به این کشور مردم هم دیگه میخوردن. یعنی قحطی میگرفت. یه ماه. خب مردم بعضیمون یکی بشینه من و تو نگاه بکنه و همین میشه دیگه، میگه آقا زمانش رو اینجوری بوده، ببین با مینی جوب میچرخیدن تو خیابونا، نگاه کن چی میخوندن، نگاه کن این خیابون فلان چجوری میچرخیدن، الان چجوری. آره یه ماه هر از شنگاه هم پیغام مخفی میفرستادن آقا که فلان کار میکنید، یا یه ماه ببندیم دور تا دورتون. شما میفهمید این تحریمی که ما پشت سر گذاشتیم یعنی چی؟ اگر نمی بود خیزه هایی که برای خود کفایی برداشته شد از گشنگی می مردیم.
حالا رسیده به اونجا که برای 30 روز یا 33 روز تمام زراعت ایران برای 33 روز جمعیت فعلی ایران کافی
به کشاورزی به حال توسعه انجام بگیرن. ما حالا 35 میلیون جمعیت رفتن هستیم.
اینجا امام میگه که ما الان 35 میلیون جمعیت داریم
در یک کشوری که 150 میلیون جمعیت میتونه در زندگی بکنه.
150 میلیون جمعیت میتونه زندگی کنه.
ما اگر اصول صحیح من بپسا اعباره بکنیم بهترین زندگی برای ملت میتونه بسه بشه، لیکن نمیخوان اینطور بشه. نمیگذرم
لیکن نمیخواهن اینطور بشه. این بنیانگذار این انقلاب نظرش رو خودکفاییه. حالا یه دو اومدن میگن نه بقیه برای پول میدیم میخریم. رهبر کنونی انقلاب هم در 24-8-79 اگرچه از لحاظ آب کم بود داریم اما با روش های علمی خدا وکیلی اینا برید به کسی کشاورزی خوندن جمله دقیقه اگرچه از لحاظ آب کم بود داریم اما با روش های علمی با پیگیری و با صرفه‌جویی همین نزولات آسمانی که امروز در کشور ما وجود دارد به فضل الهی کافی است تا 4 برابر جمعیت کنونی امروز ایران، اون موقع 65 میلیون بودیم 66-65 میلیون را از لحاظ مواد غذایی بی‌نیاز از دیگران کند. 4 برابر 65 میشه چقدر؟ 4 6 تا 24 تا 4 5 تا 20 تا 260 میلیون نفر. خب واقعا اقتصاددان هم میگن یعنی ایران امکانات اینو داره برای 250 میلیون نفر امکانات به وجود بیاره. سوء مدیریته. آدمای غیر متخصص سر جای خودشون نیست. سر جای کسای دیگه گرفتن. آدم متخصص سر جای خودشون نیستن. یه بابای تو هواپیما برای من تعریف کرد نذاشت مثلا من نخواست من نمیشه خودش گفت دمش گرم اینو حالا به ما گفت. میگم من رفتم پیش وزیر گفتم که پسرم کارشناسی گرفته این شغلی جا دستش بند کن تو همین رشته تو وزارت توه. حالا اونا رو گفت به منو کدوم وزیر بوده کدوم وزارت خونه اینا رو گفت. بعد خب اینم نماینده مجلس دیگه بیوش گفتم و گفت خب باشه با یکی این معاونت هم صحبت میکنم بذارش مدیر کل. یعنی اون پسر الدنگ تازه لیسانسش گرفته میخواد بره مدیر کل شه. صبر کن. میگه تا اینو گفتم نه تو رو خدا اینجوری که یا برعکس میگه گفت آها میگه من گفتم که بذارش گفتم مدیر کل بالاست میگه من به این برخورد گفتم بابا بذارش کارشناسه، یه جای درس کارشناسی خونده، هنوز کارشناسه، اسمش هم روشه، من نمیخوام که به جای یکی دیگر بگیره، خب بذارش کارشناس. گفت نه تو رو خدا، کارشناسی تخصص میخواد، مدیر کل حالا میذاره مجید چیز میخواد امضا کنه بره. پایین کارشناس با سر در بیاره این چیه دارم خوردش میدن، اما بالا بیار امضا بزنم، موتور امضا زنیه، یه 2300 نفر آدمن، دولت ها عوض میشینه میرزن اونور اونا میرزن اینور، اینا میان سر کار، اونا میرن استراحت. مثل ما تیم ورزش که داشتیم فوتبال بازی میکردیم تو مدرسه، سه تیم بودیم، دو تا تیم بازی میکردیم، یکی بیرون بود، بعد که یکی گل میخورد میرفت بیرون، این تیم سومی میاد وسط بازی میکنه، یکی میرفت استراحت میکرد. حالا هم همون جوریه، برن یه دوره بیرون باشن، میرن جای سمبولیک فدراسیونا، میرن بیرون، حالا یه خورده اونجا میچرخن و باز دوباره اینا میان سر کار، اون یکی ها برید شما تو فدراسیونا. همینه دوش جونتون. برای همین رأی بدیم همینو میبینیم، آقا خودمون مینویسیم، بابا من نماینده مجلس میشناسم، من توهین نمیکنم به مجلسمون، کلی نماینده خوب، من اهل چاپلوسی واسه کسی نیستم، نماینده خوب زحمتکش، من واقعا خودم میشناسم، میدونم خونه جگر میخورن دارن کار میکنن، شبانه روزی دارن کار میکنن، خانواده هاشون آسی شدن از کار کردن اینا، اما هم داریم دیگه، اون لاما اونم ماهای مقصر ماییم. طرف با یه کامیون توپ فوتبال رفت یه شهری ول کرد رای آورد، یه کامیون توپ میکاسا وسط شهر ول کردیم، بچه ها اومدن گرفتن بردن رای آورد، دوره بعدش هم دیگه رای نداد. برای چی؟ بگیم منو عجب خریتی کردیم، بدبخت شدیم رفت فلان. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایشون تو مورد 6 و 7 میگه که تأمین امنیت غذا با افزایش کمی و کیفی تولید نهادها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به محصولات و خدمات راهبردی، نه اینکه به گوجه خیار پرورش بدی، رو اینها دست بذارید. این صحبت های ایشون هم در مورد اقتصاد مقاومت و لزوم خودکفایی رو هم بشنوید.
مجموعه سیاست های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست. این اقتصاد سرمایه‌داری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها و اقتصاد جهانی در مجموع یک کل مرتبط به یک دیگره. طبعا کشورها از این مشکلات کم و بیش متأثر شدن، بعضی بیشتر بعضی کمتر. بنابراین خیلی از کشورها در صدد برآمدن که اقتصاد خودشون رو مقاوم سازی کنن، به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهاشون برنامه‌ریزی کنن، تحقق ببخشند. ما احتیاجمون به اقتصاد مقاومتی به نظر من بیش از کشورهای دیگره. ما بیشتر احتیاج داریم که اقتصاد خودمون رو مقاوم سازی کنیم. برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه های اقتصادی دنیاست که پیش میاد، مثل همونی که در این سالها پیش آمد و در برهای دیگری پیش آمده، که این تأثیر میگذاره بر روی کشورها. یه وقتی گفتم من رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد با من ملاقات کرد در اون دوره‌ای که در این منطقه اون شکست عجیب به وجود آمد، حرفش به من این بود، گفت شما فقط بدونید ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر. باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیره که کشور در هیچ شرایطی در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشه. این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاست‌هایی است که ابلاغ شده.
در تغذیه و دارو نباید وابستگی باشه، باید تولید داخلش. برید ببینید الان انستیتو پاستور، واکسنایی که داشتیم تولید می‌کردیم خودمون تا سال‌ها قبل، و استراتژیک این واکسن ها. یعنی چی؟ یعنی اگه بیماری ممکنه بهت ندن، مگه ندیده تو تحریم ها؟ خب آقا برخی از این آقایون و مدیران نمیدونم چی میشه اینجوری این تصمیماتو میرن، من نگاه منفی هم ندارم، گفتن آقا جلو تولیدش گرفته بشه وارد میکنه. اگر فرد بیماری را انداختن به جون مردم و واکسن رو ندن، میخواستی چیکار کنی؟
باید خودکفا باشیم، باید زمینه های کاملا کفایت کننده مورد توجه قرار بگیره. دستگاه های تبلیغاتی مخالف با کشور، مخالف با انقلاب، مخالف با پیشرفت ملی ما خیلی چیزا تو چنده دارن و شروع هم کردن، ما دیدیم. بعد از این هم بیشتر درباره اقتصاد مقاومتی، اشکال تراشی، مانع تراشی، گاهی هو کردن، بی اهمیت جلوه دادن اونچه که در کمال اهمیت و نهایت اهمیت، از این کارا میکنن. نقطه مقابل بایستی کار بشه، مسئولین، صاحبان فکر و دلسوزان بایستی تصویر درستی رو از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدن.
اگر خودکفا نشیم زدنمون، یه چیز واضحه، این ضریب خودکفایی کشورها تو حوزه غلات، ضریب خودکفایی امریکا 11.4 میره. یعنی چی؟ یعنی 320 میلیون جمعیت داره، 11.4 برابر نیاز مردم خودش تولید داره. جمعیت امریکا 320 میلیون نفر، 11.4 غلات داره تولید میکنه، نه گوجه خیار. فرانسه، این کشور آمریکا صنعتی نیست دیگه ها، باشه، چرا پد تولید داره؟ برعکس اقلیم آمریکا خیلی هم به ما شبیهه. آمریکا من ایران 4 فصله، بیابون داره، کوه داره، عین خودمونه. ما 70 میلیون جمعیت داریم، چقدر؟ 300 میلیون، 4 برابر ما بیشتر. فرانسه صنعتی نیست دیگه ها، 8.7 تو غلات به خودکفایی رسیده، یعنی نزدیک به 9 برابر نیاز خودش تولید غلات داره. تو وابسته ای به او، نه او به شما. آلمان جز صنعتی ترین کشور هاست، 4.9، یعنی نزدیک به 5 برابر نیاز داخلی خودش داره تولید میکنه. آلمانی که شما تا اسم آلمان میاد به چه میدونم، به دلر بوش و نمیدونم صنعت و اینجور چیزاش میشناسید، فقط او صنعت کشاورزیشو درست کرده تا به این صنعت رسیده. اول خیالش راحت شده بابت غذا، بعد رفته. روسیه 3.8، یعنی 4 برابر، انگلستان 3 برابر، چین 2.2 برابر، 1.5 میلیارد هم جمعیت داره. حالا 1.3 میلیارد چقدره؟ 1.200 میلیون، اون خورده ایش چند برابر جمعیت من توه. چین به 2.2 ضریب خودکفایی رسیده. اخوی کجاییم؟ توی غلات، توی غذاهای اساسیه، نباشه مردم اذیت میشن. اما موز وارد نشد، درک وارد نشد. به خدا آقا نمیدونم چیه، آناناس وارد نکردن، وارد نکردن که نکردن، به کجا میخواد بر بخوره؟ اینا چیزای لوکسه. اونی که غذای، اونی که اصلا توی شما توی سبد غذایی میگن آقا هیدروکربن ها فلان، یکیش هم بابا همیناست. توی لبنیاته که باید به خودکفایی برسی. اصلا یکی از روش‌های شناسایی کشورهای توسعه یافته میزان مصرف شیر مردمشونه. بابا بذار یه چیز من بهت بگم، آتیش گرفتم، چون خیلی وقت میخواستم بگم الان جاشه، بعد نگه میشم جای جاش خرجش بکنم. میدونستید امروز توی اروپا دیگه اجازه نمیدن کارخونه ذوب آهن و سیمان زده بشه؟ ممنوعه، میگن این صنایع آلاینده است، جهان سومیو برامون تولید کن. ما یه گوشی موبایل تولید میکنیم های تک، صنایع رو اونا وقت خیلی وقت داره سراغ صنایع های تک، تکنولوژی بالا که کار پدر جدش هم نیست تولید کنه، مجبوره آهن و دودش مال ایناست. کارخونه سیمان دیدی چی کار میکنن دور خودشونه دیگه، ذوب آهن دیدی چه گندی میزنه تو اون آبی که استفاده میکنه، تو اون دودی که تولید میکنه. میگه دودش برای اینا، سرطاناش برای ما ساخته شده، بیاد اینجا استفاده کن. یه گوشی بهش میدم و کلی هم خوشحالیم که داریم زباهن میزنیم. اصلا تعریف شدیم براشون تو پازلشون، این بخش از کار ما رو باید تولید کنه. می بیلدربرگ 15 سال پیش جلسه نمیذارن که ایران باید از قطب نساجی تبدیل شود به قطب ایکس، که نمیگم چی، میگه نساجی ایران باید بخوره زمین، بعد نزدن زمین نساجی اونو، از طریق چین انجام دادن، از طریق یه سری آدمای نخاله داخلی انجام دادن، از طریق قاچاق منسوجات و پارچه یهویی باب شد که بشکنه. بعد مزارعی که پنبه تولید میکرد دیگه تولید نمیکنه چون فایده نداره، چنج شد، تغییر کرد، رفت روی کشت چیز دیگه، چون پنبه جز چیزای مهمه. آقا رسول الله فرمود چی؟ گفت اون قومی که اون چرا که میپوشه و میخوره خودش تولید نکنه، وای بر او، انگار که انه احادیث اهل بیت و اینا میذارن عکسش عمل میکنه، بلا رو میخوان سر ما بیارن، احادیث اهل بیت میذارن، میگن چجوری کنیم تو ایران عکس این بشه؟ گوشت خوب نخورید، خب بدیم بخورید، سگ خونه نگه ندید، خب ببرید تو خونه هاشون. اصلا شما ببینید یکی از برنامه های من و تو فقط اشاعه نگه داشتن سگ بوده، معرفی نجات های سگ، دوست داشتن نشون دادن سگ، چقدر مریضی علمی پزشکی اثبات شده، هیپاتیت سی نمیدونم چی چی، میگه همین از سگ میگیرید. این خارجی‌ها دیدی صورتشون همش پر کک و مک و اینجور چیزاست، لکه است، نمیخواد سگه. خود پزشکاشون میگن، میگم ما تو فرانسه میگه چیزایی که مواد خوکی توش داشته باشه نباید دانش آموزون بخوره، و همونی که نمیخواد وارد میکنه اینجا. اونجا جلو کنترل ایدز رو میگیره، همون فرانسه پدر سوخته خونه آلوده به ایدز به ما میده، میزنیم به مردممون، ایدز وارد این کشور میشه. این بعدیش هم ببینید چون خوبه، من دو سه تا اسلاید دارم تمام کنم بحثو. این تراز تجاری غذاهای اساسی ایران از 1961 تا 2012 است. میدونید سر و تهه؟ من چرا؟ چون منفیه. آره دیگه منفیه. یعنی نگاه کنید ما توی مثلا 1961 تقریبا صفر بوده نیازمندی، می‌بینید؟ اینجا تو 1969 می‌بینید اصلا صفر بوده، ما نیازمندی به این شکل نشون نداشتیم. آرام آرام شروع میشه با همون طرحی که اینا دادن. خب آرام شما نگاه بکنید در 2012 منفی 20,000 تن بوده، 20,000 تن، اون 1000 عدد تن هم باز خودش چیه؟ 1000 تا یا 3 تا صفر کیلو، 20,000 تن نیازمنده. خب پس بردا اینا چیه؟ شکر، برنج، گندم، سویا، ذرت جو، اینا رو باید پیش به خود کفایی رسید. واردات غذا تو امریکا رو نگاه بکنید، واردات غذای اساسیشون 2009 41 میلیارد دلار بوده، خودشون هم وارد میکنن. بعضی موقع این واردات به خاطر دلایل دیگه است، یعنی خودش به خود کفایی رسیده، منتها بده بستونای مالی است، یا اون چون به این مرزش نزدیکتر از اونجا وارد کنه براش ارزان‌تر در میاد. 2010 47، 2011 57، 2012 59 واردات غذاش 80 دفع. البته صادراتش رو باید ببینید ها، صادراتش از اینو خیلی بیشتره، یعنی تراوزش مثبته. درصد از کل واردات این ستون سبز و درصد غذا اساسی از کل وارداتش قرمزه. میبینید که این ایالات متحده امریکا. واردات غذا تو ایران 84، ارزش دلاری واردات غذای اساسیمون 2.4 میلیارد دلار بوده سال 84. 10 ماهه 92، یعنی کامل 92 نه، چون این زمانی که تحقیق انجام شده که 10 ماه اول 92 بوده، رسیده به 9.2 میلیارد دلار. فقط اساسی ها، کل واردات هم که می‌بینید با غیر اساسیش حساب کردن 37.6 میلیارد دلار واسه سالی تو 10 ماه پول دادیم برای واردات غذا، برای خوردن. بعد میگم به خودکفایی نرسید. ستوناش هم که دارید می‌بینید، نمودار ستونیش، سبزه درصد غذا از کل واردات، درصد غذا از کل واردات اساسی هم، غذای اساسی هم قرمز است. می‌بینید خیلی بالاه. روز به روز هم همینجوری سال به سال هم بیشتر شده. 88-89 تقریبا برابر بوده، اما از 89 به 90 و 90 از 87 88 89 90 برابر بوده تو این 4 سال. از 90 به بعد یعنی 91 92 رو کشیده بالا به یک باره. یه بخشم بهتون میگم این که تا 90 پایین میخورده به بحث تحریما ها، یعنی بهت نمیدادن اصلا، خوشخوشکانت نشه. یه وقت مقایسه واردات و صادرات غذای ایران تو سال 91، غذای اساسی صادرات 1.8، واردات 12.8، کل صادرات 6، واردات 13.8. کل جمع غذای اساسی و غذا کلش میشه 32 وارداتت بوده، 32.6 صادراتت بوده، عذر میخوام، واردات 53.5، تراز تجاری منفی 20.9. یعنی وابستگی، یعنی فردا سر گندم میتونه اذیت کنه. شکاف عملکرد تو ایران ببینید سال زراعی 89-90 رو نگاه کنید. ستون آبی عملکرد نمونه توی تن در هکتاره، یعنی نمونه باید اینجوری باشه، متوجه شد چی شد؟ الگو اینه، یعنی نمونهش هست، عملکرد عادیش قرمز است. اولین ستونی که سمت چپ تصویر شما دارید در اینجا دارید میبینید، اینجا اما چپترین ستون اون طرف، دست راست من دست چپ خودتون، اون آبیه 12.8 عملکرد نمونه تو تن در هکتار بوده، یعنی میشه تولید کرد. گندمه که ما تولید کردیم، گندم آبی چقدر بوده؟ میانگینمون 3.7. خب ببین با یه اصلاح با یه کار میشه درستش کرد دیگه. گندم دیم عملکرد نمونه اینجا 6.8 بوده، گندم دیم ما 1. شما نگاه عدد چقدر کمه، یعنی 1/6. برنج عملکرد نمونه 12 بوده تن در هکتار، آینا واحدش 12 تن در هکتار، اونی که ما به دست آوردیم 4 تن در هکتار بوده، متوسط تازه، یعنی یه جای بالا بوده، یکی هم تازه دو هم داشته. کلزا که دانه روغنیه عملکرد نمونه 6.8 تن در هکتار بوده، اونی که ما متوسط کشورمونه 1.5. یعنی شما به اون عملکرد نمونه نزدیک بشی تمام، نیاز به هیچ چی نداری، صادرات هم میکنی. که ما سال 84 رسیدیم دیگه به صادرات گندم، ما گندم صادر هم کردیم. جو آبی 13.5 تن در هکتار عملکرد نمونهشه، 3.1 عملکرد شاهکار ماها بوده. پس این علم رو باید به سراغش رفت و بهش فکر کرد. من تا ابتدای چرایی اهمیت مسئله تامین غذای جمهوری اسلامی صحبت کردم، بقیش هم میذارم برای جلسه بعدی که متعاقباً اعلام خواهد شد.